رادیو بصیرت اسلام‌مووی.ir بصیرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همون ابتدای عرائض بخش دومم این کار شیطون بوده. شیطون این کار فیزیکی دستش بر نمیاد، کار خودشونو میزنن گردن شیطون. یه بنده خدایی چند وقت پیش، سه روز پیش، زده بود یه فایلی رو پاک کرده بود، بعد یادش رفته کجا، فکر میکرد پاک کرده، گفت شیطون ممکنه پاک کنه، مثلا شیفت دیلیت بگیره. گفتم که ما ندیدیم، ما بعید هم میدونم، فرهنگ اسلامی هم چیزی نداره، این غلط ازش برمیاد. خب بحث امروزمون خیلی مهمه، اصلا همه کار ما دشمن شناسی. جلسه قبلی کار در عرصه مهدویت بود و از اون بازخوردی هم که چند تا سایت و وبلاگ های دوستان آوردن و نشون دادن، من متوجه شدم چقدرم حرف گوش میکردن بچه‌ها، چقدرم متوجه بودن و یه جاهایی واقعا آب در هاون کوبیدن بود و واقعا متاسفم، تأسف میخورم که اگه بخواد اینجوری باشه تا دروز دولاب هم نمیتونیم بریم، چه برسه تا ظهور. این خطرناک. احساس کردم همین دشمن شناسی پایینه، یعنی امام زمان رو دوست داره، امام تا متوجه نیستش که وقتی اسم امام مبارک امام زمان میاد یه دشمنی به اسم ابلیس میاد وسط، چونها خرمالش میکنه که نمیتونه از کجا خورده، بعد شروع میکنه خودزنی کردن طرف. این خطره. من تمام بحثم بر این بود که برید بر هم دعا کنید، ایرادات هم دیگر نبینیم، خب گیر ندیم. تأکید کردم نرید بگید این بخش از صحبت کار کی بوده، منظور فلانی کی بوده، و خیلی جا هم اشتباه هستن گفته بودن. آقا اسم جایی رو نبرید، اسم جایی رو مشخص نکنید. بازم متاسفانه برای اینکه در مزان اتهام نباشن بیایم این کار کنیم خیلی بده. ببینید دشمن یک واژه فارسی است، از دو بخش دو شقه داره. دوش من، من که یعنی من، دوش در زبان فارسی به معنی زد، دوش نام یعنی زد نام، نام یعنی چیز مناسب خوب، دوش نام یعنی چیزی که بد نام منه، اینطور بگیم. از این رو زیاد داریم کلمات استفاده میشه. حالا دوش من یکی از که زد منه، خیلی واضحه. در عربی معادل عدو داره، درسته؟ چون مهمه، ما فقط عربی رو میگیم، با بقیه مثلا انگلیسیش هم انمی، روی لغویون روی بحث در موقع ترمینولوژی و اتیمولوژی این کلمه بحث کردن که حالا من یه موردشو میگم. کلمه ان یا ان در فارسی به معنی زد هم معنی داشته، مثلا ان ایران یعنی غیر ایرانی. این از ریشه زبان آریاییه که ما و اروپایی ها تو این زبان زبانم مشترکاً یکی بوده، که به غلط اسم هندو اروپایی استفاده میکنن و این واژه ترکیب استعماریه. هندی ها علاقه، انگلیس ها علاقه داشتن مردم این لفظ استفاده کنن، چون حضورشون در هند رو توجیه فرهنگی میکردن. خیلی مهمه این مباحث فرهنگی ها. یه گریزی هم بزنم به اوضاع سیاسی کشور خودمون. ببینید اینقدر مهمه، شما دیدید که هر جای صهیونیست‌ها می‌خواستن یک غلطی بکنن، میرفتن اول فرهنگ سازی میکردن، میرفتن تاریخ سازی میکردن. چقدر این تاریخ و فرهنگ چیه اهمیت داره. همین الان میخوام برن چین، شروع کردن فیلم ساختن، دارن میگن ده سبت گم شده ما رفته چین و کلی داستان، درسته؟ حالا از این طرف ببینید ما چقدر اهمیت میدیم به سازمان میراث فرهنگی و هنری و صنایع دستی و گردشگری و تاریخ و موزه هامون. میچین هر کسی که تو مجلس رأی نمیدن مردم بهش میگن رئیس جمهور میذارمش اینجا تا حالتونو بگیرن. خیلی زشته، تو همه دولت‌ها داره اتفاق میفته، من این دولت رو نمیگم، ما شرم‌آوره واقعا. من رأی کردن اعصابم خرد میشه، خدا شاهده وقتی میگم چه چیز باب شده بود اون مجلس، هم هی باید بدین هی دونه دونه وزارت خونه کنه که بتونه مسئولش رو تعیین بکنه. تعریف دادن همین بود، من شد ورزش، وزارت ورزش دیگه. دلیلش میگه چی بود؟ برای اینکه رئیس جمهور میتونست مسئول ورزش رو یه نفر بذاره معاون خودش بکنه. شما چرا رفت داره الان میخوام بگم ما رب داره، این خوب نیست واقعا. تخصص طرف باید داشته باشه، باید بشناسه، یه آدم تمام فرهنگی و به تاریخ حداقل تسلطی داشته باشه، عشق داشته باشه به این مسائل. من آدم میشناسم خدا وکیلی میری باش یه موزه میری، یه مثلا آثار باستانی میری، میبینی یه یادگاری نوشتن، میخواد سکته کنه، قشنگ طرف تا مرز سکته پیش میره. میگم حالا ما هم ناراحتیم دیگه، خودت جوشیدن حالا اینجوری نباشه. بعد من میفهمم اگه یه روز بین من و او یکی بعد بذارم مسئول، اونو بعد بذارم، نه اینکه اگه یه جاده افتاد. حالا 300 سال قدمت داره، ما الحمدلله 7000 سال تاریخ داریم، بله 300 سال چیزی نیست، صاف کن بره. خب بعده با چقدر ما این آثار باستانی توی همین زلزله آریخ زلزله چهار ریشتری میمد نصفش میریخ انگار انگار کار نشده. خب این بده زشته. من توهین به هیچ شخص و هیچ فردی نمی کنم. با این تفکر مشکل دارم و انتقاد پذیرم باید باشن آقای. حالا برگردیم رو همون enemy. می هم که از شاخه های منه در زبان در واقع انگلیسی دیگه. این توی شمالی خودمون هم میگم مثلا می کتاب. این می هم همون میه ها یعنی از همون ریشه است. گفتم که آشنا باشید. مثلا شمال اسمای خارجکی زیاد داریم تو گیلان مثلا شاندرمن. مثلا هر کی میگه اصلا اسم ته انگلیسیه. یعنی آلمانیه؟ مثلا آلمانیه. خب خوب به همون ریشه است. ببینید. خیر ان شاء الله. ادو واژه عربی شما زیادش برمیخوریم در احادیثمون در قرآن و مهمه ما اینو بشناسیم. من عیناً اون که راغب در مفردات آورده براتون میخونم. دشمنی تجاوز که گاهی با قلب است که با آن اداوت و معادات گویند و گاهی در راه رفتن است. عدو دویدن نام دارد. والعادیات ضبها قسم به اون سوم اسبهایی که در حال دویدنه چرا به دشمن داره؟ این ریشه است. و گاهی در عدم رعایت عدالت در معامله است. نامردی کردن توی معامله که عدوان و عدو گویند. دشمن دو جور است. یکی که به شخص عداوت دارد و به قصد دشمنی است، مثل سوره نساء آیه 92 رجوع کنید ببینید. دیگری آن که به قصد عداوت نیست، بلکه وی حالتی دارد که شخص از آن اذیت می‌شود. نه مود خودمونیشو بگیم رو اعصاب آدمه. کاری هم باید نداره، اصلا چه نشستنش، راه رفتنش، وجودش رو مخ شماست. شما الان یک بخش دومش مثلا در مورد خیلی از صهیونیست‌ها وجود یک مملکتی که حکومت شیعی داشته باشه رو مخ ایناست. مثلا برای بشینه ببین ادامه همین انقلاب ماها همین ادامش. خب رو اگه بر مبنای همون ایدئولوژی باشه بشه با صرف بودنش یعنی که به قول رو اعصاب مایی. چنان که از کار دشمن مثل شعرا 77 حضرت ابراهیم عداوت خودش با کی اعلام میکنه؟ با بت‌ها. میگه این بت‌ها دشمن منن. بت که نمیفهمه که، بت که شعور نداره، بت که عقل نداره. در واقع حضرت ابراهیم میخواد بگه وجود این از اونجا که مبناش با مبنای فکری من در تضاد کامله 180 درجه فاصله داره و تفاوت داره، اصلا این به قول رو اعصاب منه این بت‌ها. یعنی اون عقیده مهمه. در بحث دشمن شناسی چیزی که بسیار بسیار مهمه و ما باید در واقع در نظر بگیریم، ببینیم مبنای دشمن شناسی ما چیه. آقا مبنا چیه تو دشمن شناسی؟ شما گفته هر کی که زده تو باشه. خب تو کی؟ درست شد؟ تا تو کی رو تا این مرز تو مشخص نکنی اصلا دشمنی تعریف نمیشه. الان آمریکا هم برای خودش دشمن داره، اسرائیل هم برای خودش دشمن داره، ایران هم دشمن داره. خب دشمن همه میشن دشمن که بر چه مبنایی کی دشمنه؟ این مبنا خیلی مهمه. آیا ما یه موقع بیاییم مبنامونو مثلا نجات قرار بدیم مثل هیتلر، بگه هر کسی که در این نجات نیست و از این نجات نیست از نگاه من مثلا حالا نمیگیم دشمن خیلی قطعی اما نباید باشه دیگه، نباشه بهتره. مثل صهیونیستا میگه هر کسی که مادرش یهودی نباشه این اصلا آدم نیستش، انسان دوپای. واژه گوییم یا جوییم براش استفاده میکنن. خب این که پس مبنای شما باید چی باشه؟ یه موقع هست میگه مبنای چی قرار میدی؟ اون چیزی که مرد نظر من بر این مبنا میخوام جلسه رو سخنرانی کنم. میگه ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیه الا معرفه. میگه هیچ حرکت و هیچ در واقع تحرکی نیست، هیچ رفتنی نیست، هیچ آمدنی نیست، اصلا تحرک به معنی همه جورش، الا اینکه تو در مورد اون نیاز به معرفت داری. هیچ سیر و سلوکی نیست الا اینکه تو به معرفت و شناخت داری. بر مبنای کدام شناخت؟ مرجع دشمن شناسی شما کیه؟ کیه؟ چیه؟ مبنای فکریتون چیه؟ ما تو این جلسه میخوایم مبنای فکریمون خود خدا بذاریم. یعنی بگیم که هر کسی که ضد او باشه برای منم دشمنه. یعنی اصلا اینجا منی مهم بگید. نبود. مبنام شد چی؟ خدا. او چی گفته؟ گفته این پیامبران الهی مخلصشون هم هستن. او بعدش چی گفته؟ گفته آخرینشون خاتمه. بعد گفته این امامت عتت شده به نبوته و ان لم تفعل لما بلغت رسالته. یعنی اگر ادامه این نبوت تو در امامت نیاد اصلا رسالت تمام نشده. من امامت هم میگیرم. خود این پیامبر وقتی داره از دنیا میره میگه اینی تارک و فیکوما سقلین و در منابع مبسق برادران اهل سنت به هیچ وجه من الوجوه تأکید میکنم هیچ کس نمیتونه سندش زیر سوال ببره اینی تارک و فیکوما خلیفتین، دوتا خلیفه میذارم. میگه کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، بعضی سر اهل بیت مناقشه میکنن دیگه، میگن اهل بیت مثلا چه همسرشون هم میگفته، کما اینکه هیچ زن پیغمبر هیچگاه ادعا نکرد که من جز اهل بیتم و فقط اهل بیت رو در پنج تن میدیدن. نکته دیگه این که اطرت به معنی همسر نیست، تو کلمه اطرت این پاسخ داده میشه، اطرت به معنی فرزندان، خانواده و این طور. خدمت شما عرض بکنم که ما بر این مبنا میخوایم این بررسی کنیم، یعنی یکی قرآن، دومی اطرت. ببینیم تو روایات ما و توی قرآن نگاه به دشمن شناسی چیه. اینو با مسائل امروز سیاسی، بابت هر مثالی که بزنم، بابت هر موردی که عرض کنم مثال و مصداقشو میارم، دو تا سه تا کامل بس جا بیفته. امروزی هم سعی میکنم مثال بزنم که کامل ببینید همین ها هست. اینا اصوله، فرقی نمیکنه این دشمن ابلیس باشه یا اسرائیل باشه، امریکا باشه، بغل لستید باشه که دشمنش نوع خفیفی مثلا چون حسادت داره به شما. خب این یعنی اصول واحدی داره. اگر اینا براتون جا افتاد، بسیاری از مسائل، حتی زندگی، مشکلات خانوادگیتون حل میشه به خدا قسم. چون ما خیلی وقتا مثلا میبینید زن و شوهر به جون هم میفتن، مبناشون چیه؟ میگه این ضد من داره تصمیم میگیره، تو منو درست تعریف نکردی. یعنی اگر اون منو درست تعریف بشه همه چی حله. و این که خدا آیا میخواد فقط ما سختی داشته باشیم، ما فقط باید بیچاره‌ای داشته باشیم، حتما با دشمن باید بجنگیم؟ نه، ببین دشمن و وجود تضاد اصلا مایه رشد ماست. خود خداوند متعال میفهمه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. من که نمیخوام شما سختی بکشید، که من میخوام راحتی داشته باشید. خودتون میرید خودتون میندازید تو حشر، مقصر خودتونید. انگار نعوذ بالله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا نعوذ بالله عقده ای خود گیر بده. چند روز این راحتها ازنی بلای سرتون. نه، ما روایت داریم که بلای سرتون آیه داریم، بلای سرتون خودتونه. خوبی هم میرسه از ماست. برید رفتارتون نگاه بکنید. اون نگاهه، اون منه، این خیلی تأثیر داره. اون مرز من خیلی مهمه. اینا کی مشخص بکنه؟ خب این تضاد موجب رشد. اصلا که تا دشمن نباشه من و شما رشد نمی‌کنیم. ما اصلا می‌خوایم توی نگاه شیعی اثنااشری و قرآنی دشمن موجب رشد، ما اصلا دشمنش باکی نداریم. نه داشته باشید، ما از دشمن باکی به هیچ وجه نداریم، اما دشمن خوب نمیدونیم. اشتباه نکنید ها، مثل بابای بشه بگه این شیطان خیلی خوبه، قربون شیطان برم من فلان و بهمان میگن. همین الان تو بعضی کلاس عرفان صوتشون برام آوردن، طرف استاد درس میده میگه الهی قربون شیطان من برم، اگه نمیبود ما رشد نمیکردیم. مردک خود چی داری میگی دیگه، از این ور بوم نیو. ما وجود اون رو دوست نداریم، دشمنه، آرزو میکنیم که هر لحظه سر به نیست بشه، به درک واصل بشه ابلیس و همه دشمنامون اول هدایت بشن. والله انسی رو زیاد دلم نمیاد. خب اول هدایت بشن نشه، به درک واصل بشن. اما این به این معنی نیست که ما بگیم اصلا خدا چیز بد آفریده، نه، وجودشون مفیده. اصلا در تضاد من شما رشد میکنیم. مرحوم ملا صدرا میگفت که لولا تضاد ما صح دوام الفید من مبدأ الجواد. اگر تضاد نباشه شما اصلا فیضی از مبدأ جواد خدای بخشنده به شما نمیرسه. که شما اصلا زندگیتون رو با تضاد میشناسید. شما روز یعنی چی؟ اگه شب نباشه که نمیفهمید روز یعنی چی. با تضاد کثرت شکل میگیره، تا جنس مخالفی نباشه کثرتی شکل نمیگیره. تضاد معیار تشخیص میشه. آقا زیبا یعنی چی؟ باید یه زشتی باشه بفهمی زیبا یعنی چی. آقا سیاه یعنی چی؟ باید یه سفیدی باشه. اصلا اگه نبود اصلا ما گیج میشدیم، نمیتونیم زندگی کنیم. اگر تضاد وجود، اگر شما میبینید بشر با تکیه بر تفکر خودش رسیده به این بحث تضاد، یه جاهایی توی خیلی از این فلسفه ها و عرفان ها میبینید، این برای اینکه یه ریشه داره. اما منتها همه چیزم این دیدن درست نیست. به الان شما مثلا به شرق آسیا که برید میبینید اینا یینگ و یانگ دارن، درسته؟ سیاه و سفید در هم تنیده شده، خیر و شر، بالا پایین، همیشه این تضاده هست، همیشه این تضاده هست. تو مصر باستان زن مرد، مثلث رو به بالا، مثلث رو به پایین. منتها همه چی رو با این تضاد اومدن آنالیز کردن چه ایراد دارد. مثلا خیر و شر رو خیلی مبنا بدی و شر رو کامل در مقابل خدا ببینی، یعنی ابلیس رو بیاری جلو خدا دچار ثنویت بشی. دو خداپنداری مثل زروانیان که از همین زرتشتیان اینا میگفتن که ما زروان حامله شد خدا پناه بر خدا. حالا زروان چیه نمیدونیم ما، مثلا خدا هم نیم حامله شد. دوقلو داشت، اهریمن و اهورا. بعد اهریمن نامرد زد شکم مادرش پاره کرد و باباش بود و نمیدونی چی بود، میزن پاره میکنه میپره میاد زمین رو میگیره. اهورا یعنی خدا میاد زمین رو پس بگیره. این دیگه سنویت، این معقول نیست اصلا، میشه به داستان شریعه. در اسلام نه، یک خدا اون بالاست، یه شیطونی و یک آدمی این پایینن. یعنی شیطون جلو خدا نیست، شیطون جلو توه. درسته عدو اللهه، اون هم دشمنی داره میکنه با خدا. چرا؟ چون حرف خدا رو زمین زده. اما دشمن توه. خودش میگه این بیشرف روز قیامت میگه اینی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. برو بابا. اون موقع است که این بعضی از این جهنمی ها آی میسوزن، آی میسوزن. دیدن داره یوم الحسرت، اونجا باید ببینی فقط جیگر آدم خونک شه. انشالله نباشیم تو این ور باشیم، نگاه کنیم از این شیشه ها میذارن حرارت مرارت نیاد، فقط نگاه کنی عشق کنی تا زیر کولر گازی اون باباش درمیاد. انسان با پاسخ گفتن به تضاد آرامش پیدا میکنه و احساس ستایش در نکه غرورا مناعت طبع خودشو مورد ستایش قرار میده. کسی که بیکله میره تو تاریکی، یعنی دمش گرم چه شجاعتی داره. ببین این در مقابل این تضادی که وجود داره بین انسان و تاریکی و ترس از تاریکی میشکنه اینو. یعنی وقتی شما تضاد رو میشکنید، غلبه میکنید، همه شما رو مورد ستایش قرار میدن. آقا طرف این پوری پیدا کرده، این قاعدتاً نفس شما و طبیعت شما میگه بلند کن بردار دو در کن ببره. بعد چی میشه؟ طرف میره صاحبش رو پیدا میکنه، اخبار نشون میده، میگن یه رفتگری 20 میلیون تومن پول پیدا کرد، یه کیفو رفت به صاحبش برگردوند. همه میگیم بابا دمش گرم چه آدمی، چه کارش درسته. چرا؟ اون با تضاد با خودش غلبه کرده. ما اصلا اینجاست که خودمونو میشناسیم، اصلا معیار تعریفمون میشه. این خیلی اهمیت داره. سوره کهف آیه 20 آیه 7 انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما هر اون چیزی که رو زمین هست شما میبینید برای اینا تومه قرار دادیم. چشمک بهت میزنه داره که رد میشه کنارش، میگه به سمت من، میگه میخوایم ببینیم کی در خب اینا بعضیش در تضاد با اخلاقیات توه. ما هیچ جا نگفتن که آقا میل جنسی نداشته باشید، غذا نخورید، نگردید، نچرخید. ما مسیحیت که نیستیم که، نه درست استفاده کردن، حدود داشتن. میخوای اون حدودو بشکنی تو تضاد قرار میگیری. نفست میخواد اما که مال مردمه. اینجاست که تو اینجا مشخص میشه ایهم احسن و عملا، کدومشون تو عمل موفق‌ترن و مسلمونن، تسلیم امر خدا. اگر این تضاد نمیبود چجور میخواست روشد میشه؟ پس میدید وجود دشمن چی میشه؟ مفید میشه. اصلا شما واکسن چیه؟ یه بیماری ضعیف شده است، درسته؟ آدمی که بهش واکسن اصلا بیماری بکنش توی یه دونه مثلا گاب صندوق، از بچگیش هیچ اونجا ایزوله باشه، مثل این اتاق خاصی که تو بیمارستان ها هست، بعد هیچ بیماری نبینه، 50 سال عمر کنه، این یه بیاریش تو خیابون بچرخونه به درک واسه میشه. این بدنش آماده نشده. چون در نبرد با تضاد سلامتی، تضاد با تعریف کنی، یه ما تضاد سلامتیه، به هر چی مقابل سلامتی من باشه میشه بد، دشمن من میشه، میشه شیطان، درسته؟ عرب ما در روایت پیامبر داریم میفهمونه که از لیوان شکسته یا کوزه شکسته آب نخور، چی داره؟ شیطون. دشمنه، دشمن سلامتی توه. یه بچه که خیلی اذیت میکنه میگن چیکار نکن؟ در مقابل اون آرامش روانی که شما میخواید میشه دشمن. شطور چموش و عرب بهش میگفت شیطان، چون شطور باید چی میشد؟ چی میبود؟ را میبود که بتونه ازش استفاده کنه، بهره وری کنه. پس این خیلی مفید میتونه باشه. منتها ببین هنرمند کیه با شیطون ور بره دمش گرم. یعنی بگی که آماده باشه، بگی ای نامرد باز این چه نقشه جدیدی، من فهمیدم حالتو میگیرم. این رشد میکنه تا موقعی که این دستگیره دارید دم دست ابلیس میگیره، تا موقعی که تنابی از خودتون آویزونه میگیره میکشه. هر موقع تنابا رو پاره کردی مثلا دیگه انشاءالله مثلا شیطان نمیتونه بیاد از طریق خدای نکرده حالا زنا بیاد به ما نزدیک بشه. خب از طریق بیا بقید بیا مشروب بخور بیا بینم فلان. اینو کندی گفتم انشاءالله. اما مثلا بیا غیبت کن به تا دلت بخواد. تنابه هنوز زنجیر سیم بوکسله و اصلا جوش دادن اصلا نام اصلا بکشنش. هی اینا رو میکنی میکنی میبینی گرفت شیطون کشیدت. میگه ای بابا یه تنابه هم اینجاست رسید زدیش. هی از این من میکشده تنابه میزنی. یه روزی بی تناب میشی. میشه الا عبادو که من همال خلاص شدی رفت. خالص شدی رفت. هیچ دستاویزی نداره خیر تو بگیره. اون موقع ببین اینجوری نیستش که این نبر تو نه تو به یه مرحله میرسی تو ادامه میدی راهو او دیگه نمیتونه بیاد. ما بارها تو زندگیمون پوزه شیطان رو به خاک مالیدیم. اصولا و اساسا ما قوی تریم. هر بار که شما نماز میخونید پوزش رو به خاک میمالید. هر بار هر روز روزی 5 مرتبه میتونید پوزش رو اساسی به خاک بمالید. ما ارغ معنف شیطان به مثل سن. هیچ چیز مثل نماز پوزه ابلیس رو به خاک نمیماله. حدیث از کیه؟ امام زمان. امام زمان فرمود که میخوای ابلیس و پوزش رو به خاک بمالی نماز تو. هیچ سر وقت درست سایی با حضور قلب پوزش روزی 5 مرتبه به خاک بمالی. هی میاد باد کشتی بگیره هر دفعه با یه فن جدید میزنش اونجا. ما یه رفیق داشتم تو دبیرستان خیلی خوب فوتبال بازی میکرد. خیلی خوب بازی میکرد. من مونده بودم میگفتم آخر میگه که تیمای خارجی مونتا باند بازیه که تو فوتبال هست نشد. منم دکترای تربیت بدنی بودم. این یادم اینجا دریپ میکرد دریپ میکرد دریپ میکرد میرفت میرسید در دروازه جدیده این تکراریه بعد جدید گل بزنم. میمد دوباره از برمیگشت دوباره میگفت یه روش دیگه میرم گل میزنم. به خدا یعنی فکر کن تو ساعت ورزش که اون موقع جمعیت کلاسای زمان ما زیاد بود الان کم شده. سه تا تیم میشدن یه دونه باید بیرون وای میسته. اون که میباخ این که میرفت در دیوار میرفت بالا نمیدونم راپل میرفت بی چیز نبود تو مدرسه ها. یه بسکتبال برمی‌داشتم مثلا میده 1.50 قد یارو برای بسکتبال بنزار. من خود پینگ پونگ بازی میکردن نمیدونم وسطی بازی میکردن گل یا پوچ یا گل دو گل اینجور جنگولک بازی ها. اون موقع همه آرزوشون سری گل بزنن این تیم‌ها تون تون عوض بشن. خودشون گفت تکراریه تو برمیگش از این ورد دریپ میزن. من یادمه من گفتش که ببین فلانی گفتم گفت تو ببر بغل تو فقط بزن زیر تو بقیش با من من خودم اونو گلش میکنم تو. آره فقط ما هم تیر دروازه نبودیم بازیمون خوب بود خودش فکر نکنید. پس این وجودش میتونه چی مفید باشه. دشمن وسیله خیلی خوبی برای شناخت خودی هاست. به خدا تا دشمن نباشه تو خودی و ناخودی و نخودی تشخیص نمیدی. یه ده خودی هن یه ده ناخودی هن یه خود نخودی هن این وسط بازی میکنن مثلا یه پاش پیش دشمن یه پاش پیش شماست یه دلش با دشمنه کلامش با شماست. داریم تو کشورم تا دلتون بخواد. خب اینا نخودی هن. اینجا تا این دشمن نباشه مرز خودی از ناخودی و نخودی مشخص نمیشه. میگم مرد تو جنگ باید بشنسی. چون بوق جنگ نواخته شود مرد از نامرد شناخته می شود. تا قبلش او اگه جیگر داری بیا جلو و فلان به اما میبینی یارو قمر کشید درم میشینی اه. نه همه ناخودی و نخودی بودن. خودی رو بهترین جایی که میشه تشخیص داد در مقابل دشمنه. به خاطر میگه معیارهای همیشه دستتون باشه. نگاه کنید ببینید دشمن چی میگه کی به او قرابت داره ولو اندک زیاد کم. این خیلی اساسی عقلانی هم هست. عقلانی هم هست منطقی. دشمن وسیله سنجش محبته. سوره آل عمران آیه 31 خداوند متعال میفرمه قل ان کنتم تحبون الله اگه خدا رو دوست دارید شرطش چیه؟ فتبعونی از من تبعیت کنید. ان اعبدونی منو بپرستید. علم اهد لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی جایی که شما مشخص میکنید تو مسیر شیطان نیستی جایی که خدا رو چی؟ تبعیت کنی. یا جایی که رفتی تو مسیر شیطان تو اصلا خدا تبعیت نکردی اعداه قروفره حرف مفته. چقدر خوب میشه آدم ببینید امروز ما این جلسه من نمیخوام بیا اسرائیل بشناسیم نه فلان امروز خودمونو بشناسیم. امروز مرز خودمونو مشخص کنیم. امروز اینجا میریم بیرون عارف بریم بیرون نسبت به خیلی از مسائل بفهمیم آقا مشکلاتمون چیه.
بفهمیم این نگاه‌های بعضن بدی که نسبت به خیلی از افراد داریم اینا به خاطر اینکه ما تون فتب اونی نیستیم، دقیقاً بیرون مسیر عبودیت صراط مستقیم وایستادیم، همه رو متهم میکنیم به بد بودن. میگم من رایفی دینم، من صراط مستقیمم، هر کی جلو من وایسته چیه؟ لعقودن نلا صراط مستقیم. خود ابلیسه که نشسته واسه صراط مستقیم. این غلطه. ما تو همین که تو رایفی دین باشی شک داریم، حرف داریم، کجای تو دینیه؟ معیار چی؟ با چه معیاری میخوای منو بسنجی؟ میگی با قرآن اسرت. میسنجم ببینم چقدر با رفتار اهل بیت جور در میای، با آیات قرآن جور در میای. اون مقداری که جور در اومدی تو صراط مستقیم، اون مقدار که بیرونی مال خودت. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. باز این تضاد رو ببینید شما. اصلا مسیر در ادب بودن اینه که شما تضاد با ادب رو بشناسید. عرفای ما، بزرگان ما به این مسیر رسیدن. اگر ما تونستیم دشمن بزرگ خودمون رو رام بکنیم، اون موقع رستیم، رهیدیم، به اعلی علیین رفتیم. میدونید وجه اشتراک، صفتی که برای تمام جهنمی ها استفاده میشه اون دنیا چیه؟ یعنی با این نام صداشون میکنن دیگه. ایکس ایگرگ زد، این اسما رو ولشون کن، همشون یه اسم صدا میکنن، یه صفت مشترک دارن. چیه؟ بگه یکی. یا عدو والله، ای دشمن خدا، پناه بر خدا. چه اسم آدم بشه عدو والله؟ لقب بهشتیان یا ولی الله، ای دوست خدا، ای کسی که سرپرستی و ولایت خدا رو پذیرفتی. اینجا اهلا ما باید بفهمیم آقا اون دنیای وقت ما رو نبرن اون ور شیشه بیچارشی. اگر تونستی اون تنابا رو پس بکنی، ابلیس رفته پیکار خودش. مشکل نفس من و شماست. ما نفس خودمون اگه تونستیم رام بکنیم، هنر کردیم. من باید اول صحبتام این مباحث رو از اول از قرآن بگم تا بحث جا بیفته، وگرنه تمام دشمن شناسی فاتش خونده است، هیچ فایده نداره. مثل کسی که تکرار و مکررات براش بشه انگار رنگار. اول من این نفس خودم بشناسم، اون جاهایی که میخواد غلط اضافه کنه افسار بهش بزنم، نذارم جفتک بندازه. رام شد، سوار نفسم شدم، اون موقع میتونم. گفتیم کیا و این الجنت هی المعوا، کیا به بهش میرسن؟ جنت معواشونه. و اما من خاف مقام ربو و نه نفس عن الهوا، نه کد نفسشو عن الهوا، نه عن الذنب، از گناه نفسش، نه عن الهوا. خیلی وقتا هست گفتیم ما یه کاری انجام میدیم گناه نیست اما هوای نفسه. این باید، این ریاضت کشیدن نیست، مرتاض بودن نیست، اشتباه نکنی. نفسه باید رام بشه، بگه نیجا میزنه در زمین چموشه. شیطون اصل اینه، شیطون اصل تو خودمونه، چون دستاویز شیطونه دیگه. شما ببینید، یه مثال برای شما بزنم. میرید یه خونه ای مستأجر میشید، اولین کاری که میکنید کلیدارو عوض میکنید. برای چی؟ منزل جایی رفتید خریدید یا مستأجرید، برای چی این کار میکنید؟ برای اینکه میگه خب مستأجر قبلی کسای دیگه دارن، بالاخره من چه میدونم یه روز میگیسم میان دزدی. به راه این نیستش برید در خونه رو اسمی آ کلیدو تو بده، رد کن بیاد کلید. میگه خولی، شاید من چهار تا از روی زده باشم. درسته؟ عقلانی ترین کار چیه؟ عوض کردن قفل دره. تو خودتو عوض بکن، او کلیدشو بیا صدی بندازه، هیچ فایده ای؟ صدی بیاد. آیه قرآن داره عجیب، آیه قرآن داره میگه طائف من الشیطان، یه دائم داره دور کلتون طواف میکنه، فقط دنبال کلیدش بخوره به یکی این درا. بیشرف میادم نمیتونه بزنی بیرون، یه جا خوش بکنه. حضرت امیر فرمود میاد تو قلبت میشینه، آروم آروم هی میاد میره، هی میاد میره، راه تو فکر میکنه خودیه، یه توی همین آپارتمان میشینه، زیاد دیدمش. بعد میاد میشینه، بعد تخم میذاره، بعد صبر میکنه، اون تخم جوجه میشه، بعد جوجهشو بزرگ میکنه، بعد اون موقع شما دنبالش میدوی. ای گوله دنبال این ابلیسی. شیخ انصاری ها یکی تو خواب شیطونو دید،
کلی تناب مناب دستش گنده چی گفت این مال فلانیه مال فلانیه اینه. یه زنجیره هچل هفتی بود گفت این چیه بابا گفت مال شیخ انصاری خیلی سخته اومدم شاکلیت دارم میندازم نمیخوره به قفلش اینجوری فرض کن نمیخوره گفت من کدوم یکیم نشونم داره گفت تو دنبالم میدوی عزیزم تو سوت میزنم جلوتر از ما اونجور سیخ بایستادی چرا؟ چون خود نفست دوست داره اگر یکی کسی میخواد به مقام خوف از خدا برسه و جنت بشه معواش نفستو بگی شهید بابایی بود نگاه کنیم سیب سرخ میگن شهید بابایی خیلی دوست داشت نگاه میکرد سیب خوردن گناه داره؟ نه والا نگاه میکرد بو میکشید بومی حوث و ور میرفت باهاش بعد یکی از این سرهنگا میومد پیشش میگفت اینو بفهم بده من بفهم بخور بهشام نمیگفت مثلا برای چی بابا سیب میل ندارم گفت من بفهم اونجاش جلوی ملچ ملوچ میکرد و میخوردم نگاهش یعنی اون چیزی که دوست دارم ایثار کردم بعد این نفس جرأت داره دیگه ببین بگه اینو میخوام اونو میخوام جرأت جیگر میکنم چه حرفی بزنه میگه بابا این قاطیه یه وقتی داد رفت دسته یکی دیگه هیچی نگو بزه بخوره لاغر میفهمه همین چه بس همین شرطی شدنه باشه رامش کن شرطیش کن که فقط هرچی آقا بگه در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است اونی که من دارم میگه منم من الهی باید باشه نه من نفس خب ما یه سخنرانی مفصل قبلا کردیم فلزا اینو ارجاع میدم داخل پرانتز برید لینکش اینجا برید زنید استفاده کنید خب اون سخنرانی روش های حمله شیطان به انسان بود که 17 تا روش گفتیم داره درسته چیا بود وحی بود تسویل بود تسویف بود القا بود القاء امنیه بود امر کردن بود اختلاف انداختن بود نمیدونم سؤل تسویل میکرد سؤل برات مشخص میکرد و غیره ازلال بود استحواز بود نزغ بود همز بود همه اینا متأسفانه تو ترجمه های غیر عربی نوشته چی فریفت اگه خیلی خواسته فارسی استفاده کنه دیگه تموم شد غیر این چی عزیز من اینا همش با هم فرق میکنن اینا روش هاشو میگه همه اینا کنار هم دیگه میشه خطوات شاید یعنی قدم های شیطان که تو همجوری جاپاش میذاری شیعه یعنی مشایعت کردن یعنی جاپای کسی گذاشتن شیعه علی یعنی نگاه کنی ببین ردپای امیرالمومنین کجاست خلیفه دوم نقل میکنه میگه دیدم فلانی یکی پرسیدم از ابوذر پرسیدم که علیو ندیدی گفت چرا با سلمان رفتن اینوری تو تاریخ نقل شده میگه که من اومدم گفتم اینوری نگاه کنم دارن ردپاشون هست منتها یه ردپا سلمان هم به چی معروف بود صدقش به راستگویی پیامبر رو قایم کرده بود تو خورجین تو سبدی میگن داشت بخوام مشرکین دنبال پیامبر بودن بکشن پیامبر رو گفتن ابوذر پیغمبر رو ندیدی گفت چرا تو سبدم نگفت خوله رو نگاه کن نعوذ بالله الله مقام داره اون اونا گفت رد شدن و پیامبر گفت چرا این حرفو زدی گفت یا رسول الله تو یاد گرفتم از این زبان جز صداقت نمیکنه گفت میدونی چرا پیدام نکردن بخاطر همین حرف این داستان اینه ابوذر که دروغ نمیگه چی شد و به شک افتاده بود رفت جلو دید امیرالمومنین داره جلو میره سلمان دقیق داره نگاه میکنه پا رو کجا بذاره یعنی اصلا شیشتون رو زمینه بعد میرسه ازش میپرسیم که داستان چه اینجوری میکنه یه لابد علی میدیه چیزی میدونه پاشو اینجا میذاره یعنی تو این زمین ها این جاپای علی بهترین جایی که باید پاشو آدم بذاره ببین این یعنی شیعه و خطوات و شیطان میشه چی؟ بگو آقای ابلیس جناب ابلیس کجا شما تشریف میبرید من خودم بیام اصلا میخواد تو دنبال من به ابلیس تو جاتو بذار جا کنه داریم دیگه یه بنده خدا یه جوری عجیب غریب داشت گناه میکرد گناهش که تمشه گفت لعنت بر ابلیس اومد گفت بر پدرت لعنت بر مادرت لعنت بر جد و آبادت لعنت بیشرف من به 100,000 سال فکر میکردم همچین گناهی به ذهن من نمیرسید به عقل من تو اینو از کجا آوردین گناه رو بابا خیلی کار درسته تو دیدیم یه شیطون رو درس میده شیطون طبقه چهارم جهنم میسوزه تو دریاب اونی که پنجم و ششم و هفتمه یعنی پایین تره این ماجراست پس وجود شیطان بهترین محرک برای خوب شدن ماست و این خیلی خوبه تضاد هستم و دشمن ما بزرگترین دشمن ما هم که شیطان ابلیس انه لکم عدوم مبین فاتخذوه عدو دشمنم بگیری دورو بلند دره ها دشمن بپنداریدش نذاری دره آخه ما کسی نمیبینیم فکر می‌کنیم نیست
ما مبنامون پس این دو حالت شد. ما مبنامون رو خدا میذاریم، هر آنچه که غیر خدا بود و در مقابل خدا بود برای ما دشمنه، و سعی میکنیم چیکار کنیم؟ حل بکنیم این ماجرا رو. اصلا شما دیدید ما اصلا با ابلیس کاری نداریم توی اسلام. شما دیدید ای شیطون خدا فلانت کنه به همانت کنه، نه میگیم پناه میبرم به خدا از شر شیطان. خدا واسه ما با اون کاری نداره، بی ادبه. بچه‌ها دیدی میگه بابام گفته با غریبه ها صحبت نکن، غریبه است. من هرچی پدر مادرم بگن، فوشم که میخوام بهش بدیم، میگیم لعنت خدا بر شیطان. اصلا کاری نداریم با اون همچنان بشیم. اصلا سراغش نباید بریم، اون میاد سراغ ما. اومدم ما دستاویزی بهش نمیدیم. پینوکشو اگه این گربه نرو رو با مکار نمیبودن، این آدم نمیشه که بعد 80 قسمت باور کن همین آدمش کردن. خیلی هم تعطیل بود، یعنی هی میدید بابا اینو پدرشو در آوردن و باز دوباره بازی میخورد. چرا؟ چون مکر میکرد، خودشو دوستشون بیادن. یه ذره مسئله هست، میگن پینوکیو بعد 80 قسمت آدم شد. آره. تو هنو چوبی. خب مثال بعد زمان که پینوکیو رو نشون میداد جا افتاد بین مردم میگفتن. داستان اینه، اگه ما همه چیزمون رو برای خدا قرار دادیم، قیاممون برای خدا بود، قعودمون برای خدا بود، حبمون برای خدا بود، بغضمون برای خدا بود، شمشیر زدیم برای خدا، صلح کردیم برای خدا، اون موقع تو آدمی، اون موقع من آدمم، اون موقع ما آدمیم. در غیر این صورت خبری نیست. آدم داریم از اینا بر نفسش نجنگید. امیرالمومنین وقتی امر ابن عبدالبد رو انداخت پایین، رفت چرخ زد. هر جوری که شما می‌خوای بگیری، میگی به خاطر که عصبانیتش بخوابه، یا فرصتی که بنده عرض کردم فرصت داد که چه بسا اسلام بیاره و لازم نباشه کشته بشه. ببینید برای نفس نیست. یعنی اگر من رائفی یکی اومد با من به مقابله پرداخت، من بیام بگم که آقا این الان من بالاخره بدش میدادم، مقابله با من، ببینم این با نفس من داره مقابله میکنه، خدا پدرش بیامرزه، ولو داره به من فوش میده، اما داره با من الهی در میفته، بحثش فرق میکنه. حالا میخوام این وسط یه وقت خدای نکرده من بگم من کسی هم اونه، نه شما بچه دفتر میتونید بپرسید. خیلی وقتا میشه مثلا انتقاداتی چیزی صورت میگیره، من میگم بنده هنوز به این نتیجه نرسیدم که این آدم داره جریان ما رو و مهدویت رو داره میزنه، من احساس کنم با خود من مشکل داره، ایرادی نبذار حرفش بزن. موارد متعدد بوده به خاطر نشر اکاذیب نمیدونم فلان، میتونیم شکایت بکنیم مثلا راحت. خب یعنی گفتم نه، اینا دستش اگه شاغولش صافه ما رو، اگه نه که برای بنده خدایی بودن که مثلا بعضی کار میکنم، خدا شاهده بالا سر امام عرف رفتم حرم امام رضا یا حرم اهل بیت رفتم، بالا سر برای اینا نماز خوندم، بس خدا خواستم بود اگه شاغولشون صافه، خط کششون صافه، من کجم؟ من صافم کن، اگرم نیستن هدایتشون کن. من شک داریم توی این بحثا. هست یه موردی پیش اومد، یه بنده خدایی اومد برای مجموعه مشکل به وجود آورد و من مطمئن شدم ایشون آزار داره و دوست داره جریانو بزنه. بچه‌ها شاهدن در کمتر از 2 ساعت ماجراشو حل کردم. یعنی تلفن براشم، اینقدر تلفن زدم تا ماجراش حل شد تو 2 ساعت. خب اما آدم بوده که 2 ساله داره واسه خوش حرف میزنه، من مطمئن نیستم، میگم یه جایش من بعد این خودمو رو کنم، نمیگم منو، لعنت خدا بر کسی که بخواد اینجا منیت بگیره. این مثال زدم فقط، برو خدا چیز استنباط نکنید، از همین طریق شیطان به ما نزدیک نشده باشه. تو برحق بودن من و شما مشخص نیستش که هر کی جلوی ما باشه بشه دشمن. من تو همین شک دارم، به خدا قسم میترسم از این میترسم وقتی فکر میکنم که یه وهابی خودشو 100% داره برحق میبینه وقتی منفجر میکنه، نباید یه خورده شک کنم. خب منم به خودم برحق میبینم، از کجا من تو مدل برحق دیدنم مثل اون باشه؟ ابن مرجع اومده ضربت بزنه به سر امیرالمومنین، قبلش کجا بوده؟ داره نماز میخونه، قبلش کجا؟ کنار خونه کعبه، عهد بستن که شبه قدرم بزنن که اجر کارشون بیشتر باشه. از کجا معلوم ابن ملجم نیستی؟ خیلی در داوره ها ضربه رو بزنی بعد ببینی عشق الاخرینی، ای داده میداد چجوری سوخته این آدم. دائم باید رصد بکنی. روایت داریم هر وقت گمان بدی راجع به کسی پیدا کردید خودتان را محکوم کنید. اولین کاری که کنیم روایت میگه خودتو محکوم کن، بقیه کار نشته باش. یه گمانه بعد اکبر الکبائر چیه؟ توی گناه های کبیره اکبر الکبائر سوء زن گمانه بعد. میدونستی؟ چقدر تو دلمون هر روز گمانه بد داره میره، هر روز. یعنی یکی از گناهان یک کبیره یه که هر روز شیطون با اون خرمالمون کرده. تناب چه چرس کنم تیران 16 جوش بده بمون. اینجاست خطرناکه، هی گمانه بد گمانه بد گمانه بد گمانه بد، همش تو ذهن ما داره میچرخه. این چرا اینجا رفت؟ این لابد منظورش بود. این دیدین چجور نگاه کرد؟ این مرد لاهی قربون علی ابن ابی طالب من بهم خدا وکیلی هستم، هر جوری من حساب میکنم یه دونه است، هر جوری میگه نوشر توانمش گفتم خدا توانمش، خدا بیامرزد شهریان چی گفتی؟ خدا بیامرزد. آن دهانو بوسید. امیرالمومنین فرماد مؤمن دو تا ویژگی داره، 50% ایمانش عقل، 50% دیگه چیه؟ بیخیالی. بیخیالی چه کردن؟ یعنی چی؟ آقا میگه تو کوچه ها را میرفتن فوش میدادن، به حقش خوردن، جلو چشش همسرشو زدن، جلو چشش همسرشو کشتن، بعد حق اقتصادیشون رو غصب کردن، بعد میگه را میرفتم تو همون خیابونا بهم فوش میدادن بلند بلند که بشنوم علی نه فلان، فوشایی که علی داشت توش که من قشنگ مطمئن بشم با من. آقا میفرماد میگه میگفتم که اینا با یه علیه دیگه، گمان بد نمیبره ولو به اونها، الله نه با یه علیه دیگه. ما داریم میریم 500 نفر آدم اونجان، یکی یه چیزی گفته این با من بود، 500 نفر و شیعه علی جنگ و کاسه گوزه تو دریبری ها چی چیه؟ ماجره انس ابن مالک رو گفتم، من میخوام اینو بخونم، این چند بار گفتم دلم میسوزه جگرم میسوزه. اگر شیعه علی هستی بسم الله. انس کیه؟ خادم پیامبر، انس ابن مالک. ابو محمد ابن قتیبه در کتاب معارف صفحه 251 میگه انس ابن مالک در ناحیه صورت خود بیماری برس مبتلا شده بود، پیسی گرفته بود. گروهی گفتن امیرالمومنین علیه السلام از گروهی درباره این سخن رسول خدا پرسید. زمان که امیرالمومنین خلیفه شد همه نشسته، گفت حالا که تموم شد حق من رو که خوردی 25 سال، حالا که خلیفم شما هم نشستید و من باب این که خلیفم نه امامم واجب الاطاعه، خداییش یادتونه من کنت مولا و هازا علیان مولا و آل من بالا و آدم من آلا. خداییش تعداد مختلف شیعه و سنی نقل کردن، هم منابع اهل سنت داره هم شیعه، میگن یه دی بلند شدن گفتن راست گفت. انس اون جلو نشسته بود، امیرم برگشت به انس گفت انس بله، گفت تو رو یادم فاصلت با ما یه متر و نیم بود، جلوترین کسی بودی که وایستاده بودی پا اون کوهانه چیای شطور ریختن اون جهازای شطور اینا رو، گفت تو نزدیکترین فرد بودی وقتی دستان رو بالا. میری چی جواب داد؟ گفت کبرت سنی و نسیتو، سنم زیاد شده یادم نمیاد. حضرت فرمود ان کنت، اگر هستی کاذبن دروغ داری میگی، خدا تو رو به بیماری برس مبتلا بکنه جوری که با عمامت هم نتونی بپوشیش، یعنی با نتونی قایمش بکنی. و تمام منابع تاریخی نقل کردن انس در همان سن در همون بعد اون ماجرا آرام آرام به بیماری برس مبتلا شد و مرد و همه می دیدن نمیتونستن قایم بکنه، بدنشو گرفت، یه به پاهاش کشیده بود بیماری. این انس اینه، این نقل میکنه. یونس ابن حباب از انس ابن مالک روایت میکنه، تو منابع اهل سنت داری، شیعه هم داره، اونم میخونم. این یه جا گفتم دلم نمیاد، بعد خودتو با علی مقایسه کن، خدا شاهد آدم اصلا منقلب میشه، آدم باشه منقلب میشه، مسلمون نمیخواد منقلب آدم باشه. ما بعد میگه با رسول خدا و علی ابن ابی طالب بودیم که از باغی در اطراف مدینه گذر کردیم. علی عرض کرد یا رسول الله چه باغ زیبایی. فرمود باغ تو در بهشت از این زیباتر است. تا اینکه از هفت باغ عبور کردیم و همین گفتار بین آن دو بزرگوار تکرار میشه. رفتید مثلا بیرون شهر میری باغا شروع میشه، تو کرج ما داریم منطقه مثلا باغ زیاد داره. حضرت داشتن راه میرفتن، صحابه هم بودن، از اون چه رسو چه باغ قشنگی، چه نخلستون قشنگی. حضرت میگفت یا علی باغ تو بهش از اینم زیاد. هی میخواست به اینا بفهمونه که این آدم با بقیه‌تون فرق داره. عین ماجرای چی شد برادران یوسف، هی حضرت یعقوب میخواست بگه یوسف با بقیه شما چیه فرق داره، هی حسادت بیشتر میشد. ماجرای یوسف و برادرانو برای این گفته چه بسا قرآن. یعنی یه درسه، یکی از مصداقاش میشه تو تاریخ ما بفهمیم. قرآن جلو چششون بوده ها، ماجرای یوسف هم میدونستن یوسف بر حقه و اون داداشاش 11 تای دیگه، حالا بنیامین هم به کنار بذارید 10 تای دیگه با حسادت این کارو کردن، بغض پیدا کردن به یوسف. بعد ماجرای آخرشو میگه، حتی خدا میگه اگه این کارو کردی بگو ببخشید اشتباه کردم، برید سراغ یوسف که ملک و ملکوت دست یوسفه بالاخره، برید سراغش عذرخواهی کنید، واسطه قرار بدید، یا ابانا استغفر لنا، بابا واسطه شما رو ببخشه، برید سراغ. نفهمیدن. همین گفتار بین آن دو بزرگوار تکرار میشد. سپس رسول خدا توقف نمود، جلو چشم یوهویی وایستاد و ما هم به همراه او توقف نمودیم. رسول خدا سرش رو بر شانه علی گذارد و گریست، شروع که های های گریه کرد. شما فکر کنید مثلا با یه مقام عالی رتبه حکومت، مثلا با رهبر مملکت دارید میدید یه جا یهو بیسته و سرش بذاره رو شونه یه نفر، جلو چش همه زار زار گریه کنه. آقا من چی میگم؟ یه چی شد پیامبر؟ یه چی شد زذیر؟ گفتن چی شد؟ حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود که یا رسول الله چه چیز شما را به گریه انداخته است؟ رسول خدا در پاسخ فرمود کینه ها و بغض هایی در سینه های این قوم است و آشکار نمی سازند مگر بعد از آن که من از دنیا بروم. نتیجهش میخوام بگم، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118، کنز العمال جلد 13 صفحه 176، شرح نهج البلاغه ابن اولحدید جلد 4 صفحه 107، مناقب خوارزمی صفحه 65، ینابیع المودّة جلد 1 صفحه 136. اینو بعد میگفتن. اما همین ماجرا رو از خود امیرالمومنین هم نقل کردن. حضرت علی یه تیکر اضافه میکنه بهش. اینو کی نقل میکرد؟ یونس ابن حباب از انس ابن مالک ابن مالک. حالا فکر کن ببین الان یه موقع من رایفل با این دوربین نشون میده، اماس با این دوربین نشون میده، ببین اون یکی دوربین چیپ ضبط کرده یکیه. بعد اینجا میبینی باز انس اومده فتنه کرده، یه تیکه از حدیث انداخته، یعنی تا جایی که میتونسته میخواسته مناقب علی ابن ابی طالب نباشه. چی میگه؟ میگه در یکی از راههای این آقا امیرالمومنین میفرماد، در یکی از راههای مدینه با رسول خدا همسفر بودم، به باغی پوشیده از درختان سرسبز رسیدیم. گفتم یا رسول الله چه باغ زیبایی؟ فرمود هر چند زیباست، اما تو را در بهشت باغ زیباتر از این است. سپس به باغ دیگر رسیدیم، گفتم یا رسول الله عجب باغ زیبایی. فرمود برای تو زیباتر از آن در بهشت خواهد بود. از 7 باغ گذشتیم و هر باغ که گفتم چقدر زیبا و سرسبز است، فرمود تو را در بهشت بهتر از آن باشد. همچنان به راه خود ادامه دادیم تا به مکان خلوتی رسیدیم. در آن میان رسول خدا مرا در آغوش گرفت و گریست و گفت، رسول خدا گفت به ابل وحید الشهید، بابام به فدای توی شهید تنها. به ابل وحید الشهید، پیامبر میگه بابام حضرت عبدالله فدای تو شهید تنها. اینو شو انس میندازه به ابل وحید الشهید. بعد امیرالمومنین عرض کردم یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود چینهایی در دلهای این هاست که جز پس از رفتنم آشکار. همین صحابه رو نشون دورش داشتن میومدن و همینا چینها جز بعد از رفتنم آشکار. ببین چینیه. فقلتو گفتن فی سلامت من دینی، اینا رو ولشون کن. اون موقعی که داری میفرمایی اوضاع دینم چطوره؟ اوضاع رو به راهه. فی سلامت دین، دینم سلامتی یا نه؟ آله فی سلامت من دینک، دین سلامت. اینجاست که امیرالمومنین خیلیش راحت میشه. اصلا ببین مبنا رو چه قرار میده؟ مبنا خداست. بر مبنای خدا کار ما کدوم؟ شیعه امیرالمومنین اسم گذاشتیم خودمون. تمام دشمنی هامون من باب منیته. هر کس جلو من بایسته ضد دین، ضد اسلام، دشمن فلان، بابا بپذیر، یه انصاف. اما زمانی که به امیرالمومنین اجازه علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون و اسیر کن مدارا، میگه شیر بر من آوردی بر اونم بردین. اما همین امیرالمومنینی که نمیدونم پر ارزن از دانه مورچه نمیگیره، از دهان مورچه نمیگیره و دنیا رو میگه و تمام زیبایی هاش اگر به من بدید از استخون خوک، استخون یعنی گوشتم دیگه نداره، یعنی بازی از که گوش داشته باشی شاید خوشت بیاد، در دست جزامی برای من زشتره، از آب بینی بز برای من زشتره. همین امیرالمومنین وقتی پا دشمنی با خدا میرسه چطور شمشیر میزنه؟ ببین آدم چقدر نرمال میشه، میشه جاذبه و دافعه علی. برای دافعه داره، برای علی از علی دافعه داره، برای کسایی که بخوان در منی جز خدا خودشونو جستجو کنن. این امامم حل آقا ببینیم مولا چی میگه. مولای او رسول الله بوده، مولای او خدا بوده. حضرت عباس علیه السلام فقط به خدا بچگانه ترین کارا رو تو کربلا به عباس دادن، به خدا بچگانه ترین کارا رو دادن. برو خار جمع کن، برو پشتو بکن بچه‌ها اینا، خیمه هم پشت نیان، ما بودیم. برو آب بیار، به یه سردار سپاه بگو برو آب بیار. تو جنگ فرض بکنید به عالی ترین، به فرماندهی کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، به فرمانده سپاه بگیم پاشو برو تانکه رو آب کن. درستی شو؟ صدا ازش شنیدید، یه سایه از عباس بود، آب خواسته. الان امر اینه. فرض حضرت عباس مگه پسر امیرالمومنین باشه؟ سه تا داداش دیگه، سه چهار داداش دیگه توش کربلا شهید شدن، اون جعفر، اونا هیچ کدوم عباس نمیشن. شهید کربلا است، قاطی 72 تنه، شهید نمیشه. او شهید کربلا برای چی؟ مثل عباس نیست. برای که هر چی این از این منه دور شد و فقط مبناشو گذاشت حسین ابن علی و امام زمانش، ببین مسنجین بابا معلوم مبنا دوشا. امام زمان بود جواب این آدم میداد یا نمیداد؟ امام زمان بود این مطلقو بهش مینداختن جواب میداد یا نمیداد؟ امام زمان بود اینجوری یکی زد تو گوشش، اینجا میزد تو گوش طرف، آره یا نه؟ میگه امیرالمومنین خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، مردی از شنیدن این بمیره مرگ بر او رواست. میگه اگه مردی بگه من سکته کردم از این درد، که پاشنه پای پیرزن یهودی خلخال یه وسیله زینتی بوده کندن، میگه اگه مردی بمیره من میگم باریکلا خوش غیرتی. اونجا این میشه برای کسی دیگه لله؟ و جایی که برای حفظ دین جلو چشش میزنن تو بازوی همسرش، جلو چشش مورد ضرب و شتم قرار میدن غیرت الله رو، سکوت میکنه. اینجا خدا، اینجا باید خودمون رو دریابیم. کجای این ماجرا هستیم؟ ما کجا خودمون رو تعریف کردیم؟ با کدام خطوط خودمون رو شناختیم؟ این اتوبانی که داریم توش میریم، این گاردریل کی برامون گذاشته؟ این خط وسط سفید مقطعی که این وسط هست، اینو کی برامون کشیده؟ با کدام جاده داریم میریم؟ هزار بار بعد به نفستون رجوع بکنید روزی، هزار بار شیطون رو در کمین ببینید که امروز داره کجا منو میخواد بزنه. به والله قسم از جاهایی میاد که اصلا مات میمونی. حالا میگم در مورد دشمن پنهان، حرف میزنه فکر میکنه خودت داری حرف میزنی. بدترین دشمن، دشمن چیه؟ مکاتم، مولا فرمود، دشمنی که قایمه و از تو خودت حرف میزنه، از تو خودیاس. این سخت‌ترین نوع دشمنی که نمیتونی شبه پیداش کنی، چون داخل خودته. بدترین بیماری چیه؟ ایدز. چرا؟ چون کجا لونه کرده؟ روی گلوبول سفید، رو سربازه، رو پادگانه، رو پلیسه. اونی که باید بگیره، اونی که باید بگیره خودش آلوده میشه. چقدر خطرناکه؟ او سرباز بدنه، میخواد دفاع بکنه، قوه دفاعی بدن خودش آلوده شه، چی میمونه؟ هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. رجوع کنیم، انقدر ما گیر حقارت ها هستیم، انقدر برامون مهمه فلانی چجوری نگاه کرد، فلانی چجوری به من سلام کرد، فلانی با چه فعلی استفاده کرد. حقیریم، پایینیم. فرمود با یه علیه دیگه تکرار بکنم، ما به خودم باید رجوع بکنیم عزیزان، وگرنه این ره که میرویم به ترکستان است. معلوم نیست کجا سر کرده، معلوم نیست کارمون به کجا بکشه، با اوزامون بیریخ میشه عزیزان، اوزامون بیریخ میشه، خودمون بزرگ نیم. فکر کنی داری برای امام زمان کار میکنی، بعد بریم اون بر ببینی بابا اوزام خیلی. و فکر نکن ما آقا رسول الله این که میگه به امیرالمومنین، به ابوالوحید شهید، نه که اونجا بگه، در منابع مختلف جاهای دیگه هم اصلا لفظش این بود، ابوالوحید شهید میگفت تو تنهایی میکشنت. در اهل بیت، در اهل بیت هیچ کس مثل امیرالمومنین در میان امامان بروز نکرد امامت. یعنی امام حسین اون شهادت خواهی و اون ایثار رو در امام حسین دیدیم. عجب صحنه ای درست گفتیم تو حماسه سرخ دیگه، عجب صحنه ای چی، همه بازیگرا دیالوگاشون قشنگه، میزانسناشون قشنگه، میدونن باید چیکار کنن. علی ابن ابی طالب هم بخون بود. صلح امام حسن و صبر 5 ساله امام حسن رو در صبر 25 ساله علی ببینید. حلقه غزا و فی العین شجاع. استخوان در گلو، خار در چشم، روح نشست. 25 سال این برابر. علم امام جعفر صادق و امام محمد باقر علیه ما سلام رو در خطبه های علی ابن ابی طالب ببینید. یعنی میبینید مجموعه از همه این و در موجود مقدس اون زمان دوباره همین اتفاق میفته. اینو دوباره بروز میکنه. علم، مبارزه، همه چی، همه چی، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. لزوم شناخت دشمن، این مقدمه باید می بود، خیلی هم یه خورده طولانی شد، اما چه بسا همین به خدا قسم یه جلسه می بود، هم یه تیکش کافی بود. اگه همین رو ما بفهمیم شروع کنیم. معیار یادتونه اگر امام زمان بود چی کار میکرد؟ میبینی خیلی کارا رو نمیکنی، چون شنیدی، چون دیدی اهل بیت چی کار کردن. پیامبر فرمودند آگاه باشید، خردمندترین مردم بنده ایست که پروردگارش را شناخته، اعقل الناس، عاقل‌ترین مردمه و فرمانبری میکنه و دشمنش را شناخته، فعصاه، و چیکار میکنه؟ عصیان میکنه، در مقابل او میسته. یعنی اصلا میگه عاقل‌ترین آدما رو میخواد بشناسه که عقل دارن، بشناسید ببین چقدر خداش شناخته و چقدر دشمنش شناخته. یعنی چی میدونه؟ بگید. مرزو میدونه، گاوره مشخص براش کجاست. این تصادف نمیکنه، این عاقلانه رانندگی میکنه. ما داریم، آقا میری کلاس مثلا عرفان میذاره، بشین شما فقط از معرفت خدا فلان، این کافی نیست. تو چقدر اونوره از خطرات و جاده بیرون رفتن داری میگی، اون خطرناکه. پیامبر دوباره فرمودن مردم اگر به 10 چیز شناخت پیدا کنن، سعادت دنیا و آخرتشون تأمین است، که یکی از آن امور شناخت ابلیس و یاورانش باشه. یعنی یک دهم دین شناخت ابلیس و یاورانش. یاورانش چیه؟ شیاطین و منال جن و شیاطین و منال انس. و از همشون خطرناکتر کدومه؟ شیاطین و منال انس. شما دقت کنید اشتباه نکنم، در تمام موارد در قرآن جن بر انس تقدم داره، جن و الانس خب زیاده، یه جا انس بر جن تقدم پیدا کنه، اونم در دشمنی با پیامبران. اشتباه نکنم میگم فقط یک مورد. خب من چند تا سوال در قالب نزدیک مثلا 30 تا سوال، اینا بحثم نیستا، اینا رو میپرسم، اینا خطوط تو رو مشخص میکنه. این 30 تا سوال انگار که کیلومتر چند بغل پمپ بنزین رو رد می‌کنی، یه سوپرمارکت میرسی، بعدش رد میشی یه درختی، اون بغل یه برکه، یه چی داره جاده تعریف میکنه. این 3 تا سوال رو داشته باشی. اول، از نگاه ما تعریف دشمن چیه؟ آیا حتما باید خطوط قرمز ما رو رد کنه تا دشمن محسوب بشه؟ خوب دقت کنید به اینها، خوب دقت کنید. بعد خودتون میگه همینا داره، حتما باید یه خط قرمزی من دارم رد بشه دشمن بشه، یا نه اگه نزدیکش هم بشه دشمنه. متوجه چی عرض میکنم؟ یا خطر، بحران، تهدید، برای تعریف چی برای دشمن چه تعریفی داریم؟ ما میدونید دیگه، ما یه خطر داریم، تهدید داریم، بحران داریم. میگه آقا در فلان کشور بحرانه، این مسئله تهدیدیه برای این کشور. اینا به لحاظ معنایی چیه تفاوت داره و توی مسائل امنیتی اینا هر کدوم یه معنایی داره. حالا اینجا محل بحثمون نیست، برنامه اینا مفصل تو دانشگاه نظریه 16 جلسه دشمن شناسی رو باز کردیم. من اینجا میخوام تو یه جلسه خلاصه بگم خیلی مسئله که اینجا میخوام بگم اونجا نگفتم، حتی این مسئله اول عرض کردم اونجا نگفته بودم. خطوط قرمز ما کجاست و در ابعاد مختلف چیه؟ خطوط قرمز اقتصادیمون، خطوط قرمز اجتماعیمون، فرهنگیمون، خانوادهمون، فردیمون، نظامیمون، هویتیمون، این خط قرمز کجاست؟ یعنی که بفهمی از اینجا بعد این دیگه اومده تو خط قرمز. میتونی تعریف کنی؟ یعنی برای خودت بگو یک نفر به کدام بخش اعتقادات من نزدیک بشه دیگه خط قرمز من. تو اقتصاد چی کار بکنه خط قرمز منه؟ از مرزهام حتما باید بگذره یا نه؟ الان سوریه رو داره میزنه، اونجا مرز منه، مرزت کجاست؟ باید مشخص بشه. اصلا مراد ما از تهدید چیه؟ از خطر چی؟ از بحران چی؟ اینا باید تعریف بشه توی دشمن شناسی. نیت دشمن از دشمنی چیه؟ به خدا قسم نیت شناسی نمی کنیم، به خودی میپردازیم ما. آقا مگه میشه چند گروه که همه برای امام زمان دارن کار میکنن بعد هم یه دشمن بدونن؟ یا لالعجب شده، هست، میبینیم پره همین همه هست. نیت دشمن رو بشناسیم. من چند تا سوال، 5 تا سوال در مورد نیت دشمن میپرسم. یک، خواستگاه ایدئولوژیک دینی داره یا نگاه ماتریالیستی داره؟ خواستگاهش ببین دشمنش با ما دینیه، یعنی مثلا اون وهابیه نگاه دینی داره در علیه ما، متوجه چی میگه؟ میگه این شیعه ها رافضی هن، اینا از دین خارجن، اینا کافرن، باید کشتشون. یا نگاه ماتریالیستی داره، دشمنیه مثلا فرض بکنید منافع اون تضاد داره با یک کشوری، اصلا دینم ندارن، مثل خیلی از سکولار غربی، ماتریالیستای غربی اصلا کار نداره دشمنی تو یا با تو منافع با ما در تضاد، منافع ما در تضاد برو پیکار. در نگاه اون و نیات اون هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ چقدر مهمه توی دشمنی داری بررسی، ببین هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه، نمیدونیم دیگه، باید بررسی بکنیم. ببین الان منافقا که سریال مستندی هم داره نشون میده هر شب، چی اسمش؟ رؤیای سیاه، خدمت شما عرض کنم، اینا ما رو دشمن میدونن، درسته؟ بعد اون توجیه که آیا این ایرانی ها، اینا که جمهوری اسلامی هن، اینا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه؟ یه مثال جالب برد میدن، فرمانده های ارشد منافقین زنن. این چرا؟ چون او میدونه دستگاه های امنیتی ما از زن برای این مسائل استفاده نمی کنن. چون مشکل چی داره؟ شرعی داره، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. برای همین، برای خیالش راحت باشه که میدونی خب ما نفوذ خیلی خوبی تو اونا داریم، داشتیم هم داریم، داشتیم و داریم. یه بار وزیر اطلاعات گفتش که خیلی از بودجه‌ای که آمریکا میده به این منافقه میاد ایران خرج میشه، یعنی ما جذبش میکنیم. خب نفوذ خوبه. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن نکنه الان یارو به خودش میگفت این رجبی، میگفت نکنه الان این معاون من جاسوس ایران باشه. اونا مطمئن بودن از زن چون استفاده نمیشه، گفتن بیا پس معاونت رو فرماندار چی بذاریم؟ زن بذاریم. این هدف آقا الان شما با یه امریکا هدف وسیلش توجیه میکنه نه؟ بله، بمب اتم استفاده با این باید حواست باشه. تجدید یعنی اینا رو باید تعریف بکنی، بگی نیت قشنگ باید بری. من الان یه دشمنی دارم به اسم فلان، میشینم این سوالا رو همه رو در موردش جواب میدم، رو کاغذ مینویسم، میگم این بایدها و نبایدهای دشمن، حالا میخوام تصمیم بگیرم. این خیلی قشنگه. چه منفعتی از دشمنی میبره؟ اصلا برای چی با من دشمنه؟ چه سودی داره؟ آدما خیلی از مسائلشون بر مبنای منافع خودشون تعریف میکنن دیگه، درسته؟ حتی ما این که به خدا حرف خودم قبول میکنیم گوش میکنیم به خاطر منفعت اعتقاد ما بر اینه که منفعت حتی دنیایی و اخروی ما در گروه چیه؟ گوش دادن به فرمان خدا و پیامبرشه و قرآنشه و اهل بیته. چه برای چی با من؟ چه مرضی داری؟ دیدی یارو میگه آقا تو چی کار با من داری؟ من با تو مگه چی کار داشتم؟ دیدی چی میگه؟ میخواد نیت سنجی کنه که نمیدونه نیتش چیه. میگه آخه بی انصاف، مگه من تو رو چیکارت کرده بودم؟ مگه من با تو چیکار داشتم؟ چرا تو این کارو در حق من کردی؟ چون نمیدونه نیتش چیه، شک کرده، شک داره. دشمن خودشه یا واسطه وسیله دشمن شخص دیگه است؟ اینا باید مشخص بشه. یه موقع اصل دشمن خودشه، یه موقع است چی؟ یکی دیگه انداختهش جلو. میاد چنیدی تو دعواهامونو، میگه نه تو چرا گول فلانی رو خوردی؟ خب اون با من بده، تو چرا واسطه شده؟ شده؟ بله. ما با هندیا دشمنی داشتیم؟ نه. اما دیدی انگلیسا وقتی می‌خواستن جنوب ایران بگیرن سربازه چی استفاده کردن؟ سربازه هندی. اینا خیلی زرنگن دیگه، خوش کشتن. همین الان خاورمیانه رو به گند کشیدن با کی؟ با خود مسلمان. نبرد نیابتیشون عربستان واقعا شرم‌آوره. زن حق اصلا کسی اونجا یه رأی گیری تا الان اونجا اجرا نشده، ولو فرمایشی، ولو الکی مثلا برای خنده بیاد یه رأی بدی. زن نمیتونه پشت ماشین خاموش بشینه. هنوز که هنوز دارن گردن میزنن. ببینید تو اینترنت گردن زدن در عربستان سعودی، فیلم گرفته که رفته بالا کوه دوربین زوم کرده میزنه گردن یه خانومیه اندونزیاییه، گردن تو کلش قل میخوره بزنه اونجوری. بعد اون غربی میگه این مسلمان. خیلی مهمه واسطه است یا نه. الان این سلفیه که دارن میجنگن خودشونن یا یکی اینا رو انداخته جلو؟ خیلی مهمه. ببین چی میشه، نگاه کن. الان من جا سوریه باشم این چیکار میکردم؟ خیلی قبل‌تر از اینو شروع میکردم یه گروهی تجهیز میکردم اسرائیل بزنم. میگفتم دعوا اینجا شلم شوربای گروهایی هستن، یه موقع اینوری میزنن، یه موقع اونوری میزنن، حالا که موقع زدنه یا اینوری میزنن. بعد چی میشد؟ یه میدین وهابی آروم سلفی میشن سرجاش. چون من خودم میدونم این واسطه است، این عامل یکی دیگه است، او داره بهش خط میده. پس راهکارش اینه. باور کن من... تو که داره میزنه، تو که بیچاره‌ت کرده لاقا بزن. بگو من نمیدونم. ببین توی لبنان حزب الله جزئی از ساختار سیاسی لبنان که نبوده که، یه گروه مقاومت. اسرائیل هیچ چیزی نمیتونه به لبنان بگه. گفت من چیکار کنم؟ اومدی سرزمین گرفتی، گروه تشکیل شدن دارم عمل می‌کنم. مثلا بهترین راه هم همینه. همین الان هم اگه اینا حمله بکنن بهترین راه اینه. بگه حالا که حمله کردی یه گروهی تشکیل شده دوست داره میخواد بره بلندی جولانه، بچه جولانه. خب خونه‌شون رو پس بگیره بابا. منطقه موشکاش 250 کیلومتر از دمشق تا تل آویو فاصله هوایی 249 کیلومتر. آره یه خورده میزنه اضافه تر خرج داشته اومده در تل آویو. چطور میخواد اینو بکشه بچه 3 ساله رم میکشه؟ اینا اینجوری ان دیگه نمیدونم بچه 3 ساله تو رم ممکنه بکشن. پس بکشن. اگر اینو ما بتونیم بفهمیم بعد شما میبینی چی؟ هی میای با معلولا دعوا میکنی، با معلول دعوا نه با علت. الان اوضاع کشور خودم همین شده دیگه. هی ما داریم الان درگیر چی شدیم؟ خود وهابیا. من میگم در پاسخ با وهابیا شما فقط بر رفع شبهه کنید، اصلا نیازی به حمله به اینا نیست. هر کی حمله کنه جری تر میشن. درسته میگن آخ از ما کش ما بیشتر دیم. اصلا اشتباهه. راهکار اینه اونی که اون علتو پیدا کنید. ما اصلا اینکه گفتم اینو بارها، مشکلات ما تو کشورمون که با معلولا دعوا میکنیم، ما میخوایم معلول ها رو حل بکنیم. آقا بریز اونه که مثلا بعد ازت خیام بگیرشون. بابا این به معلول چی بوده؟ یا حداقل با معلول و علت همزمان کارو پیش ببر. علت باشه تو معلول از بین بردی، دو روز بعد دوباره پیش بری. خیلی واضحه. اینکه دشمن واسطه است یا خودشه. خیلی مهمه. اینا بعد بشین فکر کنیم. از اون رفتارش کاملا میشه سنجید. پس ما به یه فرمول میرسیم. آقا دشمنی که واسطه است، باید علت العللشو پیدا کنه. اون رو زد. فراموش نکنیم این میشه یه اصل توی چی؟ ادبیات استراتژیک کشور ما. طرف میاد مسئول میشه میگن آقا زور نزن، قبلا نوشته شده، برو رجوع کن. الان رژیم صهیونیستی این کار کرده، اسرائیل این کار کرده. یعنی در مورد مسائل مختلف که پیش میاد پرونده هاشو ببین برای فرد نبسته، برای موضوع بسته. یعنی اگر یک سخنرانی پیدا شد و علیه ما صحبت کرد، راهکارا همه موجوده. میگه اگر این بود این کار کن، اگه اینجوری بود این کار کن، همه رو دارن و دقیقا هم همینطور عمل میکنن. میدونم باید چی کار کنن. آیا عامل دشمنی ذاتی یا سوء تفاهمه؟ خیلی مهمه. یعنی بعضی موقع هستش که دشمنی داره با من میکنه، غضنفر قاطی کرده، آقا بگیرش، بابا نزن، من نبودم. خیلی وقتا با این نفر دشمنی میکنید، دعواتون میشه، درسته؟ بعد میگید ببخشید چی شد؟ اشتباهش سوء تفاهم شد. او بعد بگه کوف زهر مار سوء تفاهم شد. اول خوب فکر کن. ما اصلا بذار به شما بگم 90% چه بسا بیشتره، میخوام بگم یعنی خیلی زیاد، خب مشکلاتی که ما با خودمون داریم سوء تفاهم، ما همدیگر نمیفهمیم. باور کن نمیفهمیم. دو تا ماشین میزنن به هم، گفتم اینو ما هیچ وقت نفهمیدیم چه یقمو میگیره. ما کدوم خولی میاد عمدن بزنه به تو؟ کارو زندگی داره، بدبخت بی من پولو بده بعد ببره صافکاری یا نه؟ کار زندگیش میفته یا نه؟ میاد میگه نه انگار او عمدن زده. بابا نتونسته، حواسش به گوشی موبایلش بوده، ترمزش نگرفته، اشتباه ای زده، اشتباه شده. ذاتی با تو مشکل نداره. میگه بنده خدایی بود بدون از این بجو استیا داشت، داشت میرم یه نیسانی هم پشت سرش، بعد رسن سر چهارای نیسانی ترمزش نگرفت زد استیام صندوق شد. یه چیزی دیگه جنیفر هم نصف صندوق جنیفر زد، نصف صندوق جمع کرد و یارو اومد گفت آی آقا چی کار کردی مگه کوری فلان، این حرفا که میشنوید مرتی که ببینم گاری چی فلان به همان نه. بعد گفتش خب وایس افسر بیاد دیگه. گفت چی افسر بیاد آقا پول منو بده من برم. گفت چی من که پول ندارم، وایس بیمه من بیاد یه کوپن بکنه بره. بگو ببین آقا من پرواز دارم، دارم با ماشینم میرم فرودگاه پارک کنم، ماشینا پرواز خارج دارم، بعد برم 2 میلیون پول بلیط همه مثلا. این فهمید رو هوا زد دیگه، همینه دیگه، وایس تو کارت تو بده من بعدم. من کارت تو نمیدم استاد. تو خیلی نامردی. سوار ماشین شد برم. اینم خراب بود ماشینش، ترمزش نمید. چهارا بعد دوباره زد بیم. اومد و گفت نه تو اگه پدر کشتگی داری بگو، من بشناسم لااقل بدونم کجا بوده باید صاف میکنم، غلط کردم، اشتباه کردم، بابا تو کشتم، بچه تو زدم، چیکار میکنم؟ نه والله بالله من نمیشناسم، من دوباره تو رو دیدم هول شدم، همشم رو گاز دوباره خورد. تو خیلی نامردی. نشست چاره نده، بدبخت پروازش تو میپره، کار واجب فرستم. چهارا سومی دوباره کوبون به این، بعد این برگشت گفت منم، برو وقت تلف نکن، خودیه، باشه برو عزیزم، وقت تلف نکن. داستان اینه. ما بعضی از دشمنی‌ها اینجوری شده، میگه منم برو. نه؟ ما بفهمیم آقا این اشتباه، اثر اشتباه داره من دشمنی کنه یا ذاتی با من دشمنی داره. خیلی مشخص نشه. سابقه دشمن و دشمنی چیه؟ آقا خاستگاه تاریخی داره، آقا ما و غرب 2500 سال با مشکل داریم. از زمان اون اسکندر گور به گور حتی قبل‌ترش. خب ما مشکل داریم. اونا ما رو نمیخوان بپذیرن. یعنی اصلا با خود ایران الان این اون فلان فلان شده که اومد تخت جمشید آتیش داد، تاییس معشوقه اسکندر، الان تو آمریکا اومدن تاییس رو کردن مجسمه. مجسمه آزادی تاییس، همه عالم آدم میدونن. آخ خیلی بده تو یک کسی که ایرانو به آتیش کشیده، تمدن شرق رو به آتیش کشیده، اومدی با دو روز با دوباره به سمت شرقه. تاییس تندیس تمدن سوزی، مقاله مو 5 سال پیش که بود نوشته بودیم از اینترنت. دلیلش آورده بودیم که حتی تفکرات ماسونری هم بود تو ساخت این. فردریک آگوست بارتولدین رو ساخت با اون مهندس ایفل. حالا بگذاریم. خب یعنی ببین دشمنی ذاتی با من داره، دشمنی تاریخی داره. دشمنیش با عذر میخوام ذاتی نه، تاریخیه. از تو گذشته ما باید بدونیم سابقه چیه. در اثر شرایط دشنشت با ما مشکل پیدا کرده یا خوشنشت ممکن است برطرفش کنی. چی بود دیگه؟ ببینید ممکن شما یه جای خونه داشته باشید، درسته؟ یوهوی کنارش یه کارخونه میزنن، کارخونه آلومینیوم سازی. میدونید که دودش خیلی چیه؟ مضره، تساعد میشه کارخونه. قیمت خونه شما چی میشه؟ میاد پایین. به این توی اقتصاد میگن شرایط دشنشت. خب ما خوشنشت هم داریم، کنار خونتون اتوبان میفته، قیمت خونه میره بالا. ما روزی که من خواستم رأی بدم برای همه انتخابات، تو محله سولان رفتم رأی دادم. همینجوری رفتم توی مدرسه با یکی از بچه‌ها، ماسیونم به دهنم بود و داشتم نگاه می‌کردم، بعدم صحبت می‌کردن که کی به کی داره رأی میده و فلان. اینا کنار امام علی بودن. مدام خیلی به قالی گفتن رأی دادن. شرایط خوشنش براشون به وجود آورده بود. خونه‌شون بود کنار اتوبان، حالشون می‌بردن. دسترسی اتوبان. الان بچه‌های پایین شاب دلعظیم اونا میپرسن بچه کجایی، میگه داراباد ته امام علی، انتهای خیابان امام علی. آره شرایط خوشنش باشه، دشنش باشه. آیا در اثر شرایط دو... یعنی ببین من حواسم نیست، پامو گذاشتم یه جای این دردش رو گیر داده. این نوع دشمنی باید باشه، یعنی تاریخی شرایط دشنش، یعنی جدیداً یه اتفاقی افتاده من دشمنی داره میکنه یا نه، این باید مشخص بشه. الان شرایط ما بین ما و دشمن چه جوریه؟ یعنی ما بحثمون بر اینه که اگر بشه دشمن ادب بشه. حالا شیطان ادب نمیشه، اما خیلی دشمن رو میتونیم چیکار کنیم؟ عامل دشمنی رو حذف کنیم. ما میخوام همین کارو بکنیم. یعنی طرف میگیم دشمنیش با ما ذاتی نیست مثل ابلیس. این بحث پیش اومده و توجیهش کرد، تفهیمش کرد، سوء تفاهم داره. یعنی این بدبختی که میخواد بم میبنده اینو بعد چیکارش کرد؟ توجیهش کرد. چاره دیگه هم نیست. بله بعد بپای امنیت کشور تو. اما بعد توجیهش کرد، بعد شبهاتی که تو ذهنش کاشتن چیکار کنی؟ برطرف کنی. این راهکارشه. یا یه نه این ذاتی اصلا شبهه کاره، مثل دشمنی که یهودیت تحریف شده با اهل بیت داشت و با اسلام داشت. میدونستن یعرفون حکما یعرفون ابناءهم، یه جوری اینو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه، اما میدونستن و گفتن جلو دو نیست و حذف کردن. یه موقع است دیوار بی‌اعتمادی بین ما و امریکا بلنده، بین ما و دشمنمون بلنده. این سخته. یعنی ببین 200 سال دشمنی بوده، اینو نمیشه تو یه سال درستش کرد. برعکس اگرم شما اصلا باز اون احساس دشمنی فرض کنید همین الان مثلا یوی عمومی بگه آقا ما غلط کردیم به خدا قسم این گذشته گم میشه، ما میخوام با شما دوست بشیم، اصلا همش تقصیر این اسرائیل گور به گور شده بود، ما شما دشمنیم، شما شک میکنید این نامرد دوباره چه نقشه‌ای داره. یعنی چون دیوار بی اعتمادی چیه بالاست و همینم هست، همینم هست. من تجربه من اون چیزی که من یارو تو مدعی نمیدونم و اون تاثیر و نفوذی که صهیونیسم اونجا داره، به قول مارک ادوارد وبر میگفت اگه یه نفر بیاد توی کنگره امریکا آیپک تر بیاره تو کنگره امریکا که کره زمین صافه، 80% نماینده باش رای میدن. یعنی اینقدر آیپک اسرائیل تو اونجا نفوذ داره. برید اینا مقالات اندیشمندان خارجی دارن میگن. نماینده مجلس امریکا اومد گفتش که سخن گفتن درباره اسرائیل و انتقاد درباره اسرائیل در کنست اسرائیل ساده تر است تا مجلس امریکا. میگفت تو مجلس اسرائیل راحت‌تر میتونی دولت اسرائیل زیر سوال ببری و انتقاد کنی بهش تا تو مجلس. میگفت بیچاره‌ت میکنن، دور بعد رأی نمیاری فلان. با اون چیزی که من سراغ دارم نمیشه. یعنی آمریکا دوستی برقرار نخواهد کرد. من میگم این حرف من. حالا هر کاری بخواد بکنید بکنید. طرف مقابل تصمیم به بهبود اوضاع فیما بین دارد یا نه؟ یعنی آقا بیایم مشکلات گذشته رو بگذاریم کنار. ما با عراق یه روزی چیکار می‌کردیم؟ داشتیم می‌جنگیدیم. اما الان با هم چی؟ کاملا دوست. مثلا دولتی که الان در عراق حاکمه کاملا برایند برداریش با ما یکی، در یک راسته. اولین دولتی بود که به غربی‌ها گفت من اجازه نمیدم از فضای کشورم علیه سوریه استفاده کنم. خب یه دشمن بودیم، چی شده عامل دشمنی هم بین رفته؟ ما همیشه باید ببینیم آقا میشه با ابلیس، نه ها، اونی که دشمنی ذاتی داره نه، ولو انسی هم باشه ذاتی نه، اونی که میشه حلش کرد ببینیم میشه درستش کرد. ما که نمیخوام همش بجنگیم که، متوجه چی میگم؟ ما خودمون محکم میکنیم، اما میگیم ببین صدام گور به گور شده، تو ای داری با ما حمله میکنی، اشتباه داری میکنی یا مشکل چیز دیگه است. نشد به درک واسط شد یه حکومت ما سر کار که گفت من میفهمم ما اشتباه میکردیم، ما با شما هیچ دشمنی نداریم، ما دوست هستیم با شما. از شرایط سفید، زرد، نارنجی و قرمز. سفید صلح کامل، قرمز جنگ و تضاد و تعارض و نبرد. کدام یک همین الان بین ما و دشمنه؟ یعنی الان ما با اسرائیل کدوم حالتیم؟ با امریکا کدوم؟ با تمام دشمنایی که داریم بعد اینو بسنجیم. و کسایی که احتمال دشمنی میدیم الان سفیده ها باش در نظر میگیریم، میگیم الان سفیده، اما گزینه هاش وجود داره که بسیار اتفاق بیفته. الان مثلا با خواهر شوهر چه وضعیت چیه؟ الان با باجناقه اوضاع چجوریه؟ باجناقه که فامیل نمیشه، همچه قرمزه. خب اینا باید سنجیده بشه. آیا میشه اوضاع رو بهبود داد؟ نه. عمق دشمنی تا چه حده؟ از هر وسیله برای ضربه زدن به ما استفاده میکنه. عمقش یعنی چی؟ یعنی تاکتیکی یا استراتژیک. یه دشمنی هست استراتژیکه، یعنی بنیادین راه برد، یه چیز تاکتیکه، فعلا به وجود اومده، گذر بکنه چی میشه؟ حل میشه. تو تا همسایه با هم دعواشون شده، با هم دشمنی دارن میکنن، سر چی؟ سر بچه‌هاشون. اینا با هم آشتی میکنن، ننه بابا هم با هم آشتی میکنن. مشکل این بوده، اینا حل میشه. یه بیماری، یک دشمنی اومده تو وجود شما، حل میشه. زمستون، تو این شرایط زمستون سرما میخوری، تمام میشه، حل میشه. کدام عنصر و فاکتور، یک یا چند از عناصر فرهنگی، عقیدتی، نظامی، ساختار سیاسی و غیره حساسیت اونو برانگیخته؟ با تمامیت ما مشکل داره یا با جزئیمون؟ ببین با تمامیت ایران مشکل داره یا نه، میگه من توی ایران فقط با این قشر کار دارم، با این ایدئولوژیتون کار دارم. اینا باید مشخص بشه. اینا سری میگذرم برسیم بحثا ادامه بدیم. دشمن ممکنه برای ضربه زدن ما از چه ابزاری استفاده کنه و تا چه حد؟ از ضربه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، بمب اتم یا شکستن دیوار صوتی؟ یه هواپیما بفرسته دیوار صوتی بشکنه برگ. اون زمان شاه عراق جنگ میشه، زمان حسن البک دیگه، ایرانی چیکار کردن؟ هواپیما فرستادن رفتن دیوار صوتی شکستن برگش. در همین هم. اما بعدها اینش تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار 8 ساله. اینا تفاوت داره. مشکل دشمن با ما حقیقی یا حقوقی یا برعکس؟ یا مشکل ما با دشمن برعکسش؟ یعنی حقیقی چی؟ یعنی ببین مثلا با من ایران مشکل داره چون ایرانم، یا چون الان رئیس سازمان عدم تعهدم؟ متوجه شدید؟ الان یک شخصیت حقوقی به ما دادن، 4 سال دیگه هم از ما میگیرنش، پس دشمنش برطرف میشه. اینا رو باید سنجید. یعنی بین ما و دوستان، این خیلی دیگه قشنگه، این دیگه وارد ادبیات استراتژیک میشه و خیلی خوبه. بین ما و دوستامون، بین شما و بغل دستیاتون، بین ما و دوستامون آیا امکان این وجود داره تو آینده دشمنی پیش بیاد؟ یعنی دشمنایی رو که داریم آنالیز کردیم، رفتیم سراغ چی؟ دشمنهایی که ممکن است به وجود بیاید. ببین این خیلی نگاه دوراندیشانه و زیباییه، این عالیه. یک دشمن شناس باید اینجوری باشه، بگه الان ما عراق دوستیم با هم، ممکنه بین ما دشمنی بیاد؟ احتمال همه چی هست. از کجا؟ میگیم خب ما اونا عربن بیشترشون، درسته؟ ما اکثریتون غیر عربی، غیر عربی. اگر دشمن بیاد روی بحث پان عربی کار کنه، احتمال این تضاد چیه؟ بگید هست. چقدر قشنگ شد، کاملا پیش آمد. نگاه کنید این جنبش تمرد با اخوان المسلمین، یه روز با هم رفیق بودن، علیه کی؟ حسنی مبارک. آیا احتمال داره یه روزی ما که با من رفیقیم مشکل پیش بیاد؟ بله. اگر میسنجیدند عقلای اون کشور، امروز به این بدبختی دچار نمیشدن. بوده دوستی به دشمن تبدیل بشه؟ بله. ما خیلی توی کشورهای دنیا تو عدم سیاسی داریم که کشور دوست، همیشه تو اخبار میگه کشور دوست و همراه فلان، بعد میبینی آقا یه رئیس جمهورش عوض میشه، آره، بعد دری ازش. یعنی اون شرایط سنجید. وقتی من میرم با عراق ممکنه این کارو بکنن، پس به رئیس جمهورم میگم وقتی میری اونجا روی فارس و عرب و عرب و غیر عرب حرف نزن، یا اینا میشن تحلیلگرایی من میکنم. یه وقت میری یه رئیس جمهور یه مسئول یه حرفی میزنه، بدبخت میشه دیگه، نمیتونی جمعش بکنی. من مثالی برای شما بزنم، یه بنده خدایی برای کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کرد به اسم ایوان، رفته بود توی استان گلستان سخنرانی. اون موقع استان گلستان هم نبود، مازندران بزرگ بود. اونجا خیلی مهاجر از زاهدان و زابل اونورا داره، مهاجر زیاد داره. رفته اونجا سخنرانی کرده بود، داشته از بزرگی ها و شما مناقبش رو اینهاش داشته میگفت و میگه من یک مدت رئیس ستاد غیر مترقبه کشور بودم. در زلزله و زلزله‌ای که در سیستان بلوچستان اومد، ما کلی از این شربت‌های آلومینیوم جی اس فرستادیم. این شربت سفیدای خوشمزه است. بعد میگه ما دیدیم خیلی کم میاد اینا. هر چی می‌فرستیم کم میاد. بعد گفتیم نکنه بیماری معده اینو چیزی گرفتن گوارشی. رفتیم دیدیم اینا می‌ریزن توی کاسه، نون تیلیت می‌کنن می‌خورن. این مثلا اومده به عنوان مناقب خودش اونجا تعریف کنه، غافل از اینکه توجیه نیست. آقا بلند شدن بزننش همونجا. خب این توجیه نیستش و توجیه بشه. تو داری در جمع کسایی صحبت میکنی که نگاه کن اومدن پا حرفت نشستن، اگه حرفت خوب بود به تو رأی بدن، یعنی تو رو دوست میدونن، اما خودت یه خرابکاری میکنی، دشمنی میتراشی. خیلی هم پیش میاد بین ما و دشمنمون، بین ما و طرف مقابل، بلقوست یا بلفعله. اون بر بین دوستان میان دشمنی بالقوه وجود داره، نزدیک میشه به بالفعل شدن، یعنی عینیت پیدا بکنه و غیره. آیا من بعضی از اینا میگذرم اون سالای غیر ضروری شو، آیا عامل دشمنی قابلیت برطرف شدن رو داره؟ بررسی میکنیم هر لحظه. الان ما با عربستان سازمون کوکنی، میتونیم درستش بکنیم، بررسی کنیم شاید بشه. یعنی عقل ها، شرط عقل ایجاب میکنه تو برای خود دشمن نتراشی که. یعنی فکر میکنم مثلا آقا مثلا ادبیات و مقاومت اینا همه دنیا دشمن، گور پدر همه دنیا، چه حرفی رو زده؟ ما دایره محبت داریم، خوب داریم. همه انسان ها امیرالمومنین میفرماید از آنجا که خالقشون اللهه، ما نگاه مثبت بشیم. بازم بر مبنای خدا تعریف میکنه، به مالک میگه یا برادر دینی تو ان یا در خلقت با تو یکسانن. میگه یا مسلمون یا غیر مسلمون، غیر مسلمون در خلقت با تو یکسان، مالک حواست باشه. توجیه نیست بابا، مستضعف پیام بهش نرسیده، پیام اسلام نرسیده، در اینکه حتما دشمن تو باشه. بعد میای جلوتر میگی کسایی که ادیان الهی رو قبول دارن دوست دارن با ما. میای جلوتر مسلمونا، تو مسلمونا شیعیان، تو شیعیان اونایی که اثنا عشریان. ببین دایره حب هی تنگتر میشه. این به این معنی نیستش که نه فقط همینا دوستن بقیه. اینجوری باشه باز تو شیعه اثنا عشریان بگم مثلا نگاهی که فلسفی داره، نگاهی که تفکیکی داره، بیا جلوتر نمیدونم چی، همینجوری باشه تو که بغل دستی هم نمیتونی بشینی، سر استقلال پرسپولیس هم دعوا می‌کنه. چه دشمنی‌ها، چه خلوعزی‌ها سر همین بحث خدا وکیل. اینا دشمنی‌های غیر عقلانیه. میرن ورزشگاه 6 تا تیمش گل خورده یا 4 تا این یکی خورده، هم 6 تا الکی من باور کنید ما میدونه دیگه، اصلا حوزه کاریمون 6 و این چیزا ایجاب می‌کنه مثلا. بعد آره آقا میان اتوبوسا رو می‌زنن می‌شکنن، هنوز که هنوز این اتوبوسرانی داره دنبال دلیل دشمنی می‌گرده فکر کنم. برای چی ما رو میزنه این هر دفعه میانه وسط ما رو چرا میزنه؟ اینا چیز غیر عقلانی. من دیدم رفیق و رفیق شروع کردن به مشتلق زدن سر استفاده بزنید. بابا اینا میلیاری دارن پولشون رو میگن، من خولید وقتی تو تلف میکنم به خدا واسه پوله رو داره میگه و از این تیم میره تو اون تیم انقدر راحت. یکی از این بچه‌ها میگفت، یکی از این بازیکن‌های استقلال که رفت پرسپولیس میگفت تو خیابون من دیدم شروع خوش دادم اومد پایین دست بیاقی شد با من. بازیکن بدبخت خودش فوش میده، بازیکن حرفه‌ایه. دیدید بی غیرت چرا رفته این تیم؟ ما برای این بازی بحرین رفتیم ورزشگاه، 30,000 نفر 40,000 نفر با هم فوشه بغدار میدادن. خدا اصلا باورم نمیشه این حرفو بزنن دیگه، تو این حد بغدار اصلا همش بوغ بود تقریبا. بعد من با خودم میگفتم این بمب اتمی الان بندازن اینجا، فرهنگ کشور ما 3-4 پله میاد بالا، چون همه اونجا جمعن اونه که برن، از جمله خود من کسی بر نخوره. اینو باید درست بشه. خیر، آیا ما دشمنمون یه دشمن دیگه هم داریم؟ این خیلی قشنگه ها. من و این دشمنم یه دشمن ثالثی داریم که با هر دوتامون دشمن باشه. حالا میام چیکار میکنم؟ میگم دشمنی او با دشمن دوم از چه جنسیه؟ آیا از به یه علت دیگه است؟ اینو بررسی کنم. یعنی عامل مجزاش یکسانه. متوجه چی میگم؟ یعنی این به همون دلیلی که با من دشمنه، با اونم دشمنه، اما اون با من دوسته. یا اونم با من دشمنه. ببین الان یه مثال میزنم. ببین امریکا با تمام کشورهای اسلامی دشمنی داره. برخی از این کشورهای اسلامی هم با من چی دارن؟ دشمنی دارن. پیش میاد. یا مثلا مسیحی‌ها و شیعیان لبنان، اینا با هم مشکل داشتن. خب؟ بعد از جریان سلفی‌گری اینا با هم چی شدن؟ دوست شدن، نزدیک شدن. چرا؟ یه دشمن ثالث بده کردن. این سلفی‌ها میگن هر کی غیر سلفی کافر رو بکشی. ولو سنی باشه. سلفی‌گری رو قبول نشه بود بکشیش. اینجا باید بحث کنیم. خطر دشمن اول برام بیشتر یا دوم؟ اینو باید بررسی بشه که بدونید. بعضی موقع دیدی ما به مسائل غیر ضروری میپردازیم تو دشمن شناسی. آقا یه دشمن داریم، یه دشمن میگم اون اصلش گیر دادیم به این بدبخت. اینا باید بزنیش، اما اون واجب‌تر اومد تا پایتخت تو رو گرفت، تو خونه هاته. این خیلی خطرناکه، گیر داده به یکی، سوزنش گیر کرده یه جا. بعضی از ما که اصلا سوزنمون تو تاریخ گیر میکنه. یعنی هنو گیر داده به یزید. بابا گور پدر یزید لعنت الله علیه. و علی آبائه تا امیه. و از اونجا که ما میدونیم اینا الساقی هن و صریح نیستن، واقعا علی آبائه. لعن الله بنی امت قاطبه همشون. اما این یه گیر داده هنو. بابا یزید زمان تو بشناس. شهید مطهری فرمود میگه بابا یزید زمان ول کنی بابا گور به گور شده رو. اونا خدا داره پدرش در میاره. نه اینکه اونو دشمن نه دوست بدونیم، نه خدا، پناه بر خدا. داریم میگیم لعنت بر او. هر بار آب میخوریم میگیم سلام بر حسین، لعنت بر یزید. برای اینکه یزیدیان رو بشناسیم. چی شد یه نفر یزید شد؟ چی شد یه نفر شم شد؟ ما سخنرانی نکردیم گفتیم شخصیت های کربلا چی میشه آدم شمر میشه؟ شمر که جانبازه، که جانباز جنگ صفینه، که خب امیرالمومنین خون داده. بابا میفهمی یعنی چی؟ چند سال بعد سر امام زمانشو میبره. از کجا معلوم من تو شمر نشی؟ وقتی میگه ولعن الله شمرا، ولعن الله اون صفته که شمر رو شمر کرد، اونو باید لعن کنی. گفتیم حسود بود شمر، هستیم یا نه؟ شمر شکم پرست بود، شمر کنایه‌گو بود. خب میگیم عجب، درصدهایی از شمر شدن رو داریم در وجود خودمون. اینا رو باید بکشیم. آیا دشمن میتونه به صورت تاکتیکی و حتی استراتژیک، آیا دشمن دوم میتونه به صورت تاکتیکی و حتی استراتژیک ما با دشمن اول رو هم نزدیک کنه؟ مثال بزنم، یهودی ها مسیحی ها با هم چی بودن؟ دشمن خونی. اینا تا تونستن 2000 نزدیک 2300 سال هم دیگر کشتن. تو این 200 سال اخیر آروم آروم هم چی شدن؟ رفیق شدن. چون یک دشمن واحدی تراشیدن. چی؟ اسلام. آیا میتونه نزدیک بکنه؟ بله شده. آیا تو ایدئولوژی ما دشمن ما دوست ماست؟ آره یا نه؟ کیا میگن بله دستش من بالا؟ ما مردونه نترسید. بهشون برخو گفتم مردونه. نیست. اونا که میگن نیست دست ببرم بالا. خب بقیه چی هن؟ اینا نخودی هن. اینا نخودی هن. خب من نخودی ها رو باید شناسایی میکردیم اینجا. اینا این دوربین شما رو داره میگیره. اینا همه چهره شناسی میشه. دفعه بعد اونجا من گیت میذارم ببینم اینا میتونم بیاین. مشارکت کنید خوبه. دشمن ما امیرالمومنین روایت داره میگه دشمن ما دوست شماست. دشمن شما دوست شماست. اما این قاعده همیشگی نیست. اکثرا اینجوریه. الان طالبان دشمن آمریکاست. آمریکا هم دشمن ماست. دشمن ماست. رفیقمونه. خودش بیشترین دشمنی با ما داره. درست شد؟ این بعد بررسی بشه. آیا چشم پوشی از عاملی که بین ما و طرف دوم موجبات دشمنی رو فراهم آورده یک عقب نشینی از اصول یا فروع؟ بگیم این دشمنی ما بیخیال شیم. مثلا فرض بکنید ما یه دشمنی داریم با مثلا ناسبی ها، چون چیکار میکنن؟ توهین به اهل بیت میکنن. ناسبی ها اینجوری هستند. خب ما بگیم حالا ما بیخیال اهل بیت چیم؟ این عقب نشینی از فرع یا عقب نشینی از معلوم از اصوله؟ عقب نشینی تاکتیکی، عقب نشینی استراتژیکه. یعنی تاکتیک فعلا این کار بکن تا اینا درسته؟ ما خیلی از این بحثا داریم. ما بخوام هزار تا مثال میتونم بزنم. مثال براتون بزنم. حل اختلاف بین فرق اربعه توسط وهابیت برای دشمنی با شیعه. ببینید فرق اربعه اهل سنت هم قبول ندارن. کاملا واضحه. اگه قبول داشتن یکی میشدن. یکی نمیدونم اشعریه، یکی ماتوریدیه، یکی فلان. اینا با هم تفاوت فقهی نگاهی همه جوره دارن. خب من یه مثال برای شما میزنم. وهابیت اومد هر چهار تا رو گفت بیاید کنار هم فعلا شیعه رو بزنید. فعلا شیعه. وهابیا اونا رو هم مسلمان نمیدونن. ما اینو به اهل سنت میگیم، میگه ما حساب، ببین ما همیشه میگیم حساب برادران اهل سنتمون از ببین در اسلام 5 تا شاخه به وجود اومد، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری. چیه؟ باز جعفری. خب آره این 5 تا، ما این 4 تا بله ما بعضی از فرقه هستش یه جاهایی به شیعه نزدیکتره از اهل سنت، مثلا مالکی ها مثلا دستشون رو میندازن نماز بخونن. حنبلی ها ببینید مثلا چی میگن در مورد بقیه، تذکرة الحفاظ ذهبی جلد 3 صفحه 1187 میگه فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم، کل کسایی که حنبلی نیستند چیان فلیس بمسلم، مسلمانی کافر دیگه بکشش. اینا رو داشتن؟ بله. تاریخ اسلام ذهبی جلد 33 صفحه 58 دارالکتاب عربی چاپ کرده فکل من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم. دوباره حسن ابن علی الثقاف صفحه 19 دارالامام النووی تحنهت الصدیق المحبوب میگه اگر کسی عقیده داشت به جز عقیده‌ای که ما اهل حق داریم که منتسب هستیم به امام ابی حسن اشعری پس او کافر است. الان ما شیعه اهل سنت کافر میدونیم؟ نماز میخونه پشت سرشون. درست شد؟ ما کافر نمیدونیم. حتی چیز جالب شما بگم، شیعه وهابی رو هم کافر نمیدونه. یعنی بین وهابی چیکار میکنه؟ تفکیک قائل میشه. میگه ما وهابی تکفیری رو باش کار نداره. یعنی که تو رو کافر میدونه. ولی اون یکیش هم میخواد اون عقیده رو داشته باشه. با ما کار نداره. ما بریم کنار هم دیگه. چاقو در نمیزنه بزنه بکشه. با اونم مشکل نداریم. این چقدر عقلانی خدا وکیلی که دقت بکنید. یا اونی که میگه هر کی نمانیش کافره ولو هر چی باشه. اینقدر راحت اثبات کفر بکنه. فاکتورهای دستبندی ما برای طبقه‌بندی دشمنمون چیه؟ درجه اول، درجه دوم گفتیم، دشمن اول، دشمن دوم، بر چه مبنا میگیم؟ مبنامون چیه؟ اینو باید مشخص کنیم. قرآنه، قرآن کجا گفته؟ باید بریم بررسی کنیم. خدا بعضی از دشمنا رو لعن کرده. چه لعن کرده خود تو قرآن؟ چه ابلیسو. لعنه الله. خدا خیلی این جملهش خیلی قشنگه. میگه خدا لعنتش کنه. ابلیسو میگه. قاتلهم الله، برای این یهودیای بد، خوباشون نه. خدا بکشتشون. ولعناهم، لعنتشون کردیم. این دشمنیش خاصه خدا به مرحله. ببین ما ادبیات قرآن رو وقتی بشناسیم، ببین مثلا هر سوره قرآن این سوره که با قل شروع میشه، آیاتی که با قل شروع میشه، این یعنی یک نکته بسیار مهمی رو میخواد بده. گوش زد کن، دقت کن، ما اینو باید بتونیم این لایه بندی رو انجام بدیم. اگر مبنامون قرآنه، اگر مبنامون روایاته، این بحثه. خب نقاط قوت و ضعف دشمنمون رو بیایم ارزیابی کنیم، این بخش هم تموم میشه. ساعت چنده؟ 11:40 11:50 خب حالا بیاد که دقیقش دعوا نکنیم، کلیاتش می‌خواستم بس. به ساعت خودم هم میتونستم رجوع کنم، چرا این کار کردم نمی‌دونم. خب بیایم ببینیم آقا نقاط قوت و ضعف دشمن از همه نظر، دارایی‌ها، نداشته‌هاش، ارتباطاتش بررسی کنیم. آقا نظامیش، اقتصادیش، فرهنگیش، اجتماعیش، نیروی انسانیش، جوون، جنسیتیش، چقدر زن، چقدر مرد، سوادشون، هم پیمانانی که داره، داشته‌های سنتی، عرفی، همه چیشو باید آنالیز کنیم. چه اینو من کلا تو این جلسه می‌گذارم. تو دانشگاه 10 جلسه است. اقتصادی رو ویژه بررسی می‌کنیم جدا، چون اینجا فرصتش نیست. اما اینا باید منظور باید تمام دار و ندار دشمن رو بررسی کنیم. چه دارایی‌هاش، چه ندارایی‌هاش، نداشته‌هاش، همه رو باید بررسی کنیم. همه چی. با آدم پولدار دشمنی بکنی، با آدمی که پارتیش قویه، نمیدونم فلان، اینا فرق می‌کنه. یاد داستان داره. بعد حساب کنم. یه آقا با فلانی برنرید. فلان کسک پشت سرش. یه داشته است برای او. یه ارتباطات داره، همپیمان داره. مثلا دیگه نمی. منتهی شما دریابید کسی که همپیمانش کیه؟ خداست. چی می‌خواد؟ من کان لله کان الله له، گر خدا یار است بر سلطان مپیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. بعد به این مرحله برسه هیچ کس نمیتونه شما رو حذف بکنه، ابدی میشی در دنیا و آخرت. این خیلی مهمه. بیایم سنت های اینا رو بررسی کنیم، فرهنگشون رو بررسی کنیم، سنت های فاخرشون رو بررسی کنیم. الان یکی با ایران میخواد دشمنی کنه، میگه این سری سنت های فاخر دارن، میخوای اینا رو بشکنی، بعد این سنت های فاخرشون رو بشکنی، باید بزرگانشون رو بشکنی، باید مصادره کنید. الان دیدین جغل مغلای دور برای ما دور افتادن، دارن بزرگان ما رو مصادره میکنن. او میگه ابو علی سینا مال ما، و یکی میگه مولانا مال ما، و یکی میگه خوارزمی مال ما. میخواد سنت ها و شخصیت های شما را ازت بگیره. این عمدیه، یعنی یک اتاق فکر نشسته به یک بار یک حجمه از ترکیه، از ترکمنستان، از ازبکستان، از این جغله های خلیج فارس، امارات بادگیرها رو به نام خودش ثبت کرد. اصلا بادگیر مال ایرانه، اگه باشه مال از دو کرمانه، رفت ثبت کرد. میخواد داشته های فرهنگی من شما رو بگیره. چرا؟ چون میگم دیگه، اون که باید به پات حواسش باشه تیز بره ثبت کنه، مجلس رای نمیده. تو کل دولتامون متأسفانه، حالا من توهین نمیکنم به همه، داشتیم دیگه، بگردید هست، ناراحت نشن، یه دو این منظورش با من بود، بهت بر نخور، من جوتو بودم نمیپذیرفتم مسئولیت، میدادم به آدمش. آخه یه توجیه هم اخیرا اومده، میگه نه خیر، وقتی میخوام مسئول بزنم، ایشون مدیره، کارشناس میاره اونا کار میکنن. تا حدود این درسته، خودش باید بفهم کلا سرش میذارن. الان یه نفر اومد به شما گفت تو چی سر در میاری؟ این مال 2000 سال پیشه، کارشناسی داره میگی؟ تو باید خودی دیگه بفهمی، علمشو داشته باشی. با این همه بدبخت بیچاره دارن درسشو میخونن، 30 سال تو اون اداره ها کار میکنن، یکی دیگه ریزارت میذارن برا، بعد انتظار داریم ما دنیا رو هم بگیریم. جلسه قبل گفتم دیگه، با این دعا کردن و دست بالا گرفتن که کار انجام نمیشه که، یه توهمه. ببین ما مثلا سنت های وقتی ما حمله کردیم به مصر در زمان هخامنشیان، سنت های غلط اینا رو میدونستیم. میدونستیم اینا چی میپرستن؟ گربه. رو سپرامون دادیم نقش گربه زدن، آه یارو دونه دونه شمشیرشون نمیداختن، ایرانی هم جو سپر رو گرفتن نمیداختن اینجا، وای خدا. یا بود امراض فهمید چی سر نزه کرد؟ قرآن. بفهمیم از کجاها ضربه خوردیم، تو تاریخ تکرار شده. عین تو دلتو بخواد میتونم. یه داستان عجیبی داره ابو عبدالله دیگه، وقتی آخرین لحظات بود اینا شک داشتن موسی زنده است یا نه، جیگر نمی کردن برن جلو. ببین چی این خاندان چقدر چی بودن، یعنی به خودشون رسیدن. ما مثلا گفتم دیگه، ما این تحصیل ورزش همه رو باید با هم داشته باشیم. طرف میبینی دیگه، من چون دیگه عالمم، من دیگه ورزش پله میاد پایین میفتم نگیش میشه. خب این اشتباه دیگه. اینقدر آقای محمد باقر و هشام بردش توی جلسه ترتیب داد که امام رو آبروشو ببره، تیراندازی کردن، تاریخ خود اونا نقل کرده، میگه 4 تا تیر زد، اولی تو هدف، 3 تا تو قاف تیر بعدی، یعنی میخورد تو پشت تیر بعدی، تیرو میشکافت. اینا مات موندن. گفت ما اونجا جلسه گذاشتیم یه نتیجه دیگه ببینیم چی دیگه شد. گفت شما بهتون نمیاد، شما یه عالمید. گفت در جوانی فرمود در جوانی اندکی تمرین کردم، کشت یارو. این اینا تاریخ نقل کرده، این امامای ما این بوده. امیرم ما شمشیر میکشه یه لشکر در میره، ما کد در میاریم 10 نفر در میره، میگن آخ جون بیا جلو مردی، مثلا کد در میاریم. اینا داستان دیگه. اینجوری از ابوالعلا میترسیدن، اینا اومدن جلو. شم گفتش که من میدونم اینا به چی حساسن، گفت حمله کنید به خیمه ها. تا گفت دیدن ابوالعلا شمشیر گرفت بلند شد، بعد فهمیدم ابوالعلا زنده است، گفت خوبه جلو چشش به حمله بشه، جیگرشو بسوزونم. گفتم که دلایل سقوط شم همین جیگر سوزوندن بود، کنایه بودن. خیلی همون اینجوری ما، خیلی همون اینجوری کم و زیاد داره. بعد ابو عبدالله فکر میکنه چی میگه اینا برمیگردن، هرچی میگه خدا پیغمبر انگارم، یه حضرت میگه مگر ما اعراب، مگر در میان سنت ما اعرابی نیست که تا مردی زنده باشد به خیمه گاهش حمله میکنه. شم گفت برگردید برگردید، روز میگه ما اعراب نا. میدونست داشته های سنت و عرف غلطش چیه. این از اهل آموزش دشمن شناسی، به خدا قسم قدم قدم این بزرگواران، نشستنشون پاشدنشون دشمن شناسی. خیلی مهمه این جامعه غیرتیه، تعصب دارن ندارن، اینا مهمه تو دوش که این کارا رو میکنن. آداب غذاییشون چیه، خیلی مهمه. مصرف گران، الگوی مصرفشون چیه. ما ایرانی ها همه چی تا تهش میخوریم، همه چی زیاد دیس پر میله چشه گشنه است لامصب، یعنی اون اصلا قاعدتا میگه قانون بقای ماده و انرژی داریم، ما یه چیزایی داریم بالاخره نمیشه تو معده جا بگیره، تو حجمی فلانی آ چشش گشنه است. بعضی از این رستوران ها هست که ورودی میگیرن میره تو فلان. ما یه ماجرا هم بگم که بخندید فضا عوض شه. ما راهیانور میبردیم، راننده بود داشتیم صحبت می‌کردیم، خیلی می‌خورد، یعنی هر چی بهش می‌دیدیم لامصب میگفت چاه آبیه بود. بعد ما برگشتیم رسیدیم قم، گفتم که یه رستوران اینجا هست 7 تومن می‌گیره، میری تو آزادی. گفتم بعد والله من بهت معرفی کنم، او بابا صاحب رستوران قطعا اون دنیا خیر منو می‌گیره دنباله. سال بعد ما دوباره اینو بردیمش، گفت چی شو خدا پدرتو بیامرزه، به 10 تا دیگه داشام هم همین جوریان به اونا معرفی کنم. میگفت میرفتم اون تو تن این صاحب رستوران میلرزید، منو می‌دید، شناخته بود. میگفت میخوردم میومدم پشت ماشین، اگر روی دست اندازه میرفتم میگفت الان ببخشید میرزه بیرون. خب میگه اینجوری رانندگی میکنم تو خورده این غذا حذف میشه. واسه چششون گشنه است بابا لامصب. میگه یارو انقدر خورده بودش میمرد، گفتن انگشتی بزن بالا بیاری، گفت اگه جای انگشت بود یه خیاری میخوردم. داستان اینه دیگه، ما باید والا اینا بگذاریم. آدا ان چینیا بند خدا همایش برگزار کرده بود، وزارت دفاع بود، یکی از این تعریف میگم، میگفت ما 70 تا چینی داشتیم 15 تا ایرانی. خب تو این همایش میگفت خدا شاهد این 15 تا ایرانی بیشتر میخوردم، میگفت من قسم میخورم، میگفت چینی ها رو یه واند جعفری و سبزی و جعفری می آوردیم می ریختیم جلوی اینا، اینا می نشستن با چاقو این جعفری تیکه باره کردن و خوردن. خب آره. بعد میگه اما اینا آقا سفارش میداد این گوشت، آقا گردن گوسفند دارید من اون بابات خوردی که اومده اینجا پول بیت المال اومده داره میخوری؟ یعنی این داستانه آداب خوری. وقتی میفهمن اینجوری شما اصلاح الگوی مصرف نمیکنی، الگوی مصرفت اینه که فاجعه ایه. ما ایرانی ها توی زمستون خونه رو دماشو میبریم روی 24 خورده ای، یعنی میخوایم بمیریم دیگه، لح لح بزنیم درو باز میکنیم، توی زمستون با کولر میاریم روی زیر 14 17 این درجه. ای تو اگه 14 رو دوست داری خب تو زمستون هم دوست داشته باش، بالاخره یه آدمی دیگه، همون بدنه دیگه. اگه تو 24 رو دوست داری تو تابستون هم با آدمای 24، نه همیشه بیشتر بیشتر آقا زایه است، بیار قضا بیار بریز زشته کم نیاد فلان چی چی حرفا چی چی اصراف نباید بشه. اون میفهمه. بعد من تو ایران ما 70 میلیون به اندازه کل چین داریم گاز مصرف میکنیم، نیازی داره من تو به جنگه؟ اینا خودشون تو همون بوریدن به هم دارن میزنن له لورده کردن هم دیگه، کل گازو داره مصرف میکنه. ما کشور نفتی با این هم پالایشگاه محتاج بنزین از خارج، تازه خودکفایی داریم کار میکنیم، حالا شده یه بخش ما بس صادر کنیم. نه آقا بنزین افتخار بودیم، خدا بیامرزه پدرشون اومدن سهمی بندی کردن. همیشه یه قطره بود تو این پمپ بنزینا، قطره زرد بود جان مادرتون بنزین سرمایه ملی نریزید فلان، بنزین اصلا میره شور شور رو زمین، خیلی بده دیگه. اونا میدونن همین کارا رو میکنن. و آخرین بحث اینه که میدان نبردمون کجاست؟ آخرین بحث، نه آخرین بحث جلسه، پارت اول. تا خود اذان اینجا خرمالتون میکنم، اینجا برید بیرون. آره میدان نبرد کجاست؟ میدان نبرد خیلی مهمه. میدان نبرد رو میگن لجمن، لجمن لبه جلوی میدان نبرد. اولین جایی که دشمن شروع میشه کجاست؟ چه فرهنگی؟ چه نظامی؟ اگه نشناسی چیکار میکنی؟ خودی رو میزنی، داری خونپاره میریزی، به جای که اونور مرز بریزی کجا میریزی؟ اینور مرز میریزی، خودی رو میزنی. نداریم تا دلتون بخواد، یعنی وایستادید داری میبینی میزنن دستیه میزنن، اسمم نمیتونیم ببریم، حرفم نمیتونیم بزنیم. میتونیم بزنم مثل همینه که بی حیان حرفو میزنن، من نمیگم به خاطر اینکه این جبهه نشکنه، به خدا شاهد حرفا زدن اصلا من مات موندم. یکیشون رفته بود خدا حفظش کنه نظرش عوض شد، منم فهمیدم عاملش چی بود، عامل دشمنی رو پیدا کردیم. یه فرد بود رفته بود خبر برده بود اونجا، فردی که ما ازش فاصله گرفتیم، او اینطور رفت ضربش رو زد و 1 ساعت و 50 دقیقه برای من از اون فرد صدا آوردن که چه حرفایی چه دروغهایی داشت میگفت و چقدر استادانه یه جایی میخواست اصلا دروغ نگه بازی میکرد. کارش به جای اسم مثلا بنده خود توی جلسه گفته بود که مثلا رایفی جاسوس احتمال داره جاسوس MI6 باشه. یه همجبهه ها، یه همجبهه برای خطا نمیدونه کجاست. بعد من به یکی از نزدیکانش زنگ زدم از اقوامش که حتما خبر برسونه واسطه نباشه، اون گفت امکان نداره فلان این حرفو بزنه. گفتم گفته برو چک کن من خبر دارم. بعد همینم بود. اما آیا منم بیام اسم ببرم این کار بکنم؟ اشتباه. چرا؟ چون دشمن همینو میخواد. تو ما باید جبهه تشکیل بدیم، وایستیم نیروی خودی رو ناخودی رو بشناسیم، شروع کنیم تیر زدن. داری تیر میزنی یعنی برگشت اه یه تیر داره بد میزنه، چرا زوری میزنی؟ خیلی بد داری تیر میزنی، بگی تق تق تق. بابا نامرد لا بگو تیر زدنم اشتباهش کجاست؟ نه خیلی بد داری تیر میزنی، بگی آپی جی اومد همین هم میگه اینا استاد اسدی هن. بنده خودم چه گلی زد خدا وکیله، خدا حفظش کنه. یه تار موشو من با این جغل مقلای این آره اینا عوض نمی کنم. اونا غیرتی می جنگیدن برای وطنشون، برای اصل، برای نام این که این نام این کشور بالا بره. چطور می اینجا نه این الان خیلی هاشون زدن تو کار مایه. آره یه بند یکی این بازیکنه بود، من دیدم تو کشور عربی گل زد، پیرن داد بالا، دیدم عکس شیخ آل ایکس فلان. ای بابا چقدر مایه بهت دادن، بی انصاف. اونا اصلا ما رو مجوس خطاب میکنن، ما رو این چه الفاظی برای وطن تو و هم وطنان دارن استفاده میکنن، برای هم کیشان تو میان رافضی کافر از دین خارج شده. ببین بس گلت قشنگ بودم استاد اسدی، وسط زمین شیرجه ای زد. آدم گفته بود میخواستم چیزو امتحانش کنم. آره کی بود؟ آبزاده نبود، آبزاده بود. آره آبزاده میخواستم امتحانش کنم چجوریه، خوبه آماده است اینا. دمت گرم. این خیلی درده، به خدا قسم یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات دشمن شناسی ما همین جبهه رو نشناختن، خودی رو زدن. ببین برادر بزرگوار، این یه جایی خودی میزنیم دشمنه گیج شده، دشمن گیج شده میگه چرا اونو داره میزنه، یعنی با ماه، این که خودش به ما فوش میده که. یعنی چطور میشه مثلا فرض کنید ماهواره ها یک شخصیت رو تخریب میکنن در اینکه اونا دشمنه شکی نیست، بعد یه آدم دیگه هم داره تخریب میکنه، میگه چرا این کار میکنی؟ بعد این چیتون شیتون چجوری برای توجیه میکنه؟ میگه ماهواره ها عملیات معکوس روانی میکنن، یعنی عمدن میگن این بده که شما فکر کنی خوبه و در باطن این بده. خب اگه اینجوری باشه ماهواره صبح تا شب تمام مسئولین نظام دارن چیکار میکنن؟ مسخره. پس تمام مسئولین نظام نفوذیان ها، این میشه دیگه تحلیل تو، میفهمی چی داری میگی، میفهمی چی داری میگی، کجای کاری؟ اینا خطرناکه به خدا قسم. اینا چون گفتیم کی؟ این توجیه داره و دشمن، دشمن دانا بلندت میکند در زمینت میزند. آره این خطرناک، این بده، ما باید مراقب باشیم. خیلی وقتا به خدا قسم اومدن گفتن آقا فلانی پشت سرت حرف زده، گفتم خوب کاری کرد، به تو ربطی نداره، به تو ربطی، حتما لایق بودم، خوب کاری کرده گفت. خیلی وقتا هم چک کردم با اون بنده خدا این حرف چی بوده زدی، برعکس بنده خدا حرفو نزده بود، فتنه بود. آیه سوره حجرات آیه 6 میگه اگه فاسقی براتون خبر آورد بررسی کنید، تبینو و چک کنید، نه هر چی اومد گفت. ما خیلی بی انصافی، ما خیلی بعضی جا نامسلمونیم. دیدید هر خبری میرسه شنیدی؟ عقده داریم دیگه، عقده میخوام خودمون مطرح کنید. خبر داری فلانی اینجوری شده؟ اصلا تو بررسی کردی؟ تو شریکی تو گناه اون؟ خودمون علیه خودمون عملی روانی میکنیم، دشمن یه اس ام اس به ما میده بقیش رو خودمون پخش میکنیم با گوشی خودمون با پول خودمون. و وقتی همش خلوعزایی رو داره برای چی پول خرج کنه؟ خبر نداری، اطلاع نداری. همین پریروز بود کلی از این سایت ها زدن، یکی از مسئولین دولت قبلی دستگیر شد. آقا کلی اس ام اس، حالا این سیاسیون اس ام اس بودن به هم، آقا فلانیو گرفتن، فلانیو بالاخره گرفتن، بالاخره گرفتن، اینو بعد میگرفتن نه. بعد چکنگ از بیخ و بنیان غلط بود، دروغ بود. هر خبر رسید تو بگی، میدونی چه هزینه‌ای بر کشور، هزینه روانی بر کشور وارد می‌کنی؟ اصلا بعد چک بشه گفتم آقا ناب جوانانو زدن، اصلا دروغ راست باشه، به من بگو ببینم کی زد، کجا زد، برای چی زد. یه نفر با قایق رفت اینش موش زد بهش، یعنی موشک کروز اومد تو کلش. اصلا بدون که عناصر این خبر بررسی بشه، همینجوری نقل نقل قوله. مثلا میخوام بگم فلانی آره حرفای جالبی میزنه، چون من آقا از شما چه خبره؟ هیچ خبری هم نداره. بعد بتراشه میگردون گوشه موشه، یه چیزی راستی شنیدی؟ بیا چهار تا آب و تاب بهش بدیم، پروال بهش بدیم، بیا نقل کنیم. اینا همش مشکل شرعی داره، همش اون دنیا ما اصلا گمانهای داریم فکر می‌کنیم با کله میریم بهش. آره یوی میبینید اون برای شیشه ای برای شهر خوشم میاد تیزید، یعنی نکته میگه یادتون میمونه. حالا مطمئن نیستم جلسه بعدی شیشه رو بگم یادتون مونده یا نه، دوباره این مهمه. جعفری که یادتون مونده بود. آره بنده خدا بشه گیر دادم دیگه، چیکار کنیم. خب این پارت اول بود، پارت دوم که خیلی کمتر و اما بسیار اساسی تره، اینو تو ذهنتون نگه دارید. من 18 تا نکته میگم کوتاه، خب این تو ذهنتون بمونه. یک، در دشمن شناسی و تبیین دشمن نگاه کنیم، طبقه بندی اطلاعات رو حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی من رفتم بررسی کردم دشمنو، میام به مردم عادی بعد یه چیزی بگم، یه لول بالاتر به مدیران میانی بعد یه چیزی بگم، به مدیران ارشد یه چیزی بگم، به سران قوا یه سری اطلاعات، نه که مختلف بگم، یعنی اطلاعاتو طبقه بندی کنم. در غیر این صورت مردم میریزن به هم. ببینید مثال برای شما میزنم، ما اومدیم روی هارپ تحقیق کردیم، نتیجه هارپ رو به مسئولین گفتیم، در مورد هارپ بنده مطلق سخنرانی نکردم. چرا؟ چون صلاح نبود، اشتباهه. در مورد سلاح‌های بیولوژیک تحقیق کردیم، نتیجه زحمت کشیدن، بچه‌هام زحمت کشیدن خیلی زیاد، کار شد روش، تبدیل شد به یک کتابچه، در اختیار مسئولین قرار گرفت. خب بدون دشمن دارین کار می‌کنن، اما به مردم نباید بگی. چرا؟ ارعاب عمومی به وجود میاری، ترس به وجود میاری. او باش چیزی رو بهش بگی که خطری که سراغ خودش. من میاد دمو ماهواره میگم در مورد این نمادها و فلان چیزا، مثلا 5 6 سال پیش من سخنرانی کردم گفتم برای چی؟ برای اینکه تو درگیرش بودی، تو می‌خریدی، گفتم آقا سراغ این جنگیرا این چیزا نرید، برای اینکه تو درگیرشی. اما این که مثلا یه موارد خاص باشه، هماهنگی‌هایی باشه با بعضی از کشورها در ارتباط باشه، اونا به مسئولین بری بگی که بودا کامل وجود داشته، خودشون هم میدونن نهادهای مختلف که رجوع کردن. یه روزی اگه صلاح باشه و مشکل نداشته، چون دونه دونه دعوتنامه دارم، رفتم اونجا سخنرانی کردم، تحلیلی رفتم دادم برای 20 نفر، برای 30 نفر، برای 10 نفر، برای 3 نفر، برای 3 نفر آدم. حتی اینو دعوتنامه فرستادن، کار شده، فیلماش هستش. آقا به چه دلیلی داره مثلا بیام بگیم؟ برای تو این حجمه که مثلا علیه من بنده میکردن، میتونستم بیام بگم، بگم تو چی میگی؟ من با فلان جا جلسه دارم. اما این صلاحه؟ نه. این طبقه بندی باید حفظ بشه. آقا میاد حرف دشمن رو، یه دشمن شناخت، ببین مثلا بر میره دشمن رو بررسی میکنه، بیاد مثلا به اون از آبدارچی اداره شروع بکنه، تو همه آقا اینا اینو دارن. ماجراش میشه ماجرا کی؟ حضرت موسی. 10 نفر فرستاد، حضرت موسی چی ازشون خواست؟ گفت برید عمالقه رو بررسی کنید. گفت بیاید فقط به کی بگید؟ فقط به خودم. رفتن تو کوچه بازار گفتن. حضرت موسی میدونست اینو یک کلاغ شد کلاغ میکنم، قوم خودشو میشناخت. عمالقه با 2 متر قد شدن اندازه شون این بنی اسرائیل، انقدر گنده گفتن، یعنی هر کس 20 تا گوز روی طلب. کار به جرسیم که حضرت موسی 2 متر قدش بود، 2 متر پرید، 2 متر عصاش بود، با نوک عصاش زد به قوزک پای یارو. درست چی شد؟ خودش زد قاطی کرد داغون کرد خودش. طبقه بندی رو حفظ کن. مورد دوم، مراقب باشی مخاطب شیفته دشمن نشه. ببینید مصر برای بنی اسرائیل چی بود؟ دشمن بود. اما چه اتفاق افتاد؟ مصر زدگی به وجود اومد، کابالا رو گرفتن از مصری‌ها، درسته؟ این اومدن یا وام گرفتن، برای چی؟ که شیفته مصر شد، شیفته تمدن مصر شد. حضرت موسی میگه قال احبطوا مصرا. اینا شیفتگی نسبت به گوساله سامری تو دلشون چی؟ جا افتاده بود. قرآن میگه کوه و بالا سرشون گرفتیم، گفتن غلط کردیم. من خدا میدونم تو دلشون هنوز حب اون گوساله بود. میره غرب دشمن بوده، انگلیس دشمنی کرده، اولین کاری که میکردن تحصیل کرده ما رو میبردن کجا؟ انگلیس یه دور میچرخوندن، شیفته غرب میشد، میشد غرب زدگی. مبادا تو تبیین دشمن تو بیاد چی؟ شیفتگی به وجود بیاری. مثلا مثال میزنم، بیای از یه دشمن بگی بعد این خوشش هم بیاد. حضرت ابراهیم این چیکار میکرد؟ این عموش آذر بهش میگه برو این بوتا رو بفروش. حضرت ابراهیم گفت باش بده برام بفروش. یه تناب منخ گردن بوته میخواست بس عرضه کنه دشمنو. میبینی دشمنش بوته نیست؟ مگه نمیگه خود قرآن خیلی زیباست، میگه این بوته دشمن منه. بعد ببین چجوری دشمنشو عرضه میکنه، نشون میده به بقیه. یه تناب منخ گردن این بوته، بعد تو عمدن و تو شال چولا و فاضلاب. اون موقع سیستم فاضلاب که اینجوری نبوده که، همینجوری دیگه همه چی بود تو کوچه. میگیری چی میگم؟ خب این تنابو میگیره میکشید میآورد و این پر کله کثافت میورشت میدون گفت بدیم خدا رو بخرید نعوذ بالله اینا بوتره. مثلا بوتو یه نفر دماغشون میفتن در میرفتن، میگفتن این دشمن ارزه میکرد، اما هیچکس میل به دشمن پیدا نمیکرد. تمام این نگاه ها تو قرآن وجود داره. بس زیرکان نگاه کن، ما اومدیم مثلا خودمون اومدیم بحث صهیونیسم مطرح بکنیم. کریه ترین موجود هستی شیطانه. من شیطان پرست بعد چجوری مطرح میشد؟ همین طریق. یعنی این صهیونیسم ارتباطش با کجا مشخص میشد؟ با شیطان. موجودی که تو بد بودنش کسی شک نداره. اگر غیر این می بود ممکن بود بگن آره اینا کارشون درسته ها اینا فلان اینا یه وقت شیفتگی به وجود این خطره خطر خیلی هم کار سختی ها دشمن تبیین بکنی از اون ور نترسه حالت اول چی طبقه بندی اطلاعات رعایت بشه شیفته دشمن نشه من مورد سوم هم بگم مورد سوم که مبادا به خاطر ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی چون ممکنه شما دشمن رو میای بررسیش کنی خود موجب اشاعهش بشه کسی نمیدونه این چیه تو میای خودت اشاعهش میدی و دم دست میرن میگیرن مبادا از ترس از اشاعه یعنی یه موردم همین بودا که ما مراقب باشیم اشاعه ندیم اون اشاعه همون چون در قالب همون دوست داشتن میومد من دیگه جدا بنده جدایی نیوردم مبادا از ترس از اشاعه در تبیین کوتاهی کنی مثلا چی به یه مثال بزنم یا ترس از دشمن مثلا الان شما رو فرستادن به عنوان اطلاعاتی نیروی اطلاعات عملیات ارتش رکن دو سپاه چون نیروی نظامی فرستادن برید دشمن رو بررسی کنی بعد میترسی الان بیای بگی بعضیا شیفته بشن بعضیا بترسن بعد یه چیکار بکنی نمیگی که هیچی ندارم هیچ اصلا این عراقی ها با مثلا خواست بریم زمان جنگ با عراق مثلا این عراقی ها کلن یه تفنگ دستت میگیری یه تیر میزنی مثل گنجشکن که یکیشونو که میزنی بقیه میپرن میرن از صدای تیر معمایی هست میگه هفت گنجش تو شاخه باشن سه تاشونو با تیر بندازی چند تا میمونه میگه هیچ کدوم بقیه هم از صدای تیر میپرن میرن خب اینا همون جوریه میگه همشون میرن کلا هیچی نه اصلا بودو تو خود بغداد رفتی بعد این میاد جلو میره یا خدا تانک میدان مین 4 کیلومتر نونی شکلی ها قیر ریختن روش خاک پاشیدن قوی ترین سلاح ها رو دارن قوی ترین تیراندازان چون سربازی هاشون زیاد بود همش یا شاهده ما نگاه کن یا سر زدن یا قلب زدن اینا این فیلم ها رو نگاه نکنی که میپره اون وسط حاجی و سید میپره اون وسط بگی شست نفره به سخره گرفتن شاهده ماست بعد بچه میگه با یه خلوچلا انقدر شما 8 سال جنگیدید میدادید کنترل دست ما بریم بردیم عواقبش نمیدونیم دیگه سلحشوری نشون نمیدی تو سخت بود متر متر پیش رفتن برای اینکه نترسه برای اینکه اشاعه پیدا نکنه برای اینکه نره سمت دشمن بیا بگی هیچی نداره این اشتباهه بعضی اینجوری میکنن دیگه آقا خیالتون رو بشه این فرهنگی که ما داریم فرهنگ غرب رو نابود میکنه اصلا اینو نمیتونن کاری کنن ای کیه بغل من الان اینجا نشسته صد رحمت به آمریکاییه این از کجا آمده این ننه بابا شیعه بچه کافر شده این چه رفته مسیحی شده او چه رفته وهابی شده این چه رفته تو فلان عرفان چه چرت و پرت داری میگی بله فرهنگ ما غنی هستیم به این معنی نیست که تو بیخیال بشی بله ننه بابا ول میکنن بیا این خطر خیلی هم زیاده آقا ما اینا روایت بابتش داریم اصلا به شما بگم 90% احادیث دشمن شناسی از مولاه مولام یعنی چی؟ باریکشالله از مولاه یعنی دشمن شناس بود و دشمن شناسی یاد داد و منتها اون امتش نفهمیدن و بازی خوردن از دشمن با یک عبارت رو گوش کنید مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد کاغذ کردن سر نیزه جنگ باخته رو بردن خب این به قرآن نمی کنه عبارتی که استفاده شده خب این به قرآن نمی کنه اونجا قرآن ناطق علیه دشمن نمی شناختن حضرت فرمود گریه کرد گفت خدا بکشدتون خدا من از شما بگیره راحت بشم علی به گریه افتاد که شما تو باطل خودشون اونا ببینید چقدر متحدن شما تو حق خودتون متفرقید چه میخواد درست بشید دشمن شناسی نداشتن آفت القوه استضعاف الخصم خصمه آفت قدرت اینه که دشمنو استضعاف بر باب استفعال یعنی چی پنداشتن به زور کاری رو انجام دادن گفتیم دیگه هرچی به باب استفعال رفت یعنی به زور یه کاری رو انجام کرد به زور یعنی اون ضعیف نیست تو ضعیف میپنداریش این آفته ما درگیرش متأسفانه 4 شناخت دشمن با هراساندن از دشمن تفاوت دارد یعنی بعضی فکر نکن آقا تو دشمن داری میگی دارید دشمنو معرفی از دشمن میترسن نه اینا تفاوت داره اصولا مردم زمانی میترسند که چی باشه یا اطلاعات ندارن راجع به مسئله ای بیشتر میترسن یا ایمانشون ضعیفه بله اگه توی بررسی دشمن شناسی 95% انگار رنگار نشستن مثلا صهیونیسم تو بررسی کردی انگار رنگار خب میگم بله چون قائل برای اینکه هیچی نیستن بله اینا رو دارن اما ما شناختیمشون اما اینا رو لهشون کردیم 5 نفر ترسان رو به ایمانشون شک کنن یا به عدم اطلاعاتشون چرا شما از مرگ خیلی از مرگ میترسن. چرا؟ چون اطلاعاتی در موردش ندارن. نمیدونم اون بچه خبره. از تاریکی میترس. تو تاریکی تو روز هیچ تفاوت نور بیاد فقط آشکار میکنه. چرا؟ چون نمیدونی تو چه خبره. یه حشره عجق وجق میبینی نمیدونی چه دست نمیزنی بهش. اما میبینی یه حشره شناس به راحت برمیاد تو مشتش میگیره. اصلا ترس از بین میره. ما مادر بزرگمون فوت شد. خدا بیامرز، خدا رفتگان شما رو بیامرزه. چون مادر شهید بود، انسان خیلی عجیب غریبی بود. واقعا پاک به معنی واقعی کلمه و مادر به معنی واقعی کلمه تو وجود انسان دیدیم. نوبتی رو نگهش می‌داشتیم. اواخر عمرش آلزایمر گرفته بود. بعد این یه روز عقرب رو برداشته بود که دستش گرفته بود. 5 دقیقه تو حیاط نشخی که این گنجشکه داشت تو حوض افتاده بود، داشت خفه می‌شد. من اینو نجات داشتم. بیاد بگیریدش. این دست رو وا کرد و عقرب اونجا توی خاله ما زد زیر دستش رو پرت کرد و پاته عقرب رو خونه کشتش. برای چی دست زد به عقرب؟ بچه کوچیک و مار بیاد رو. عدم اطلاعات بعضی موقع اینور میفته. پس اطلاعات دادن مرزها رو مشخص میکنه، خیالت راحته. آقا شما از اسرائیل میترسید؟ آره یا نه؟ حزب الله که یه شاخه از ما هیچ هم نداره 33 روز باباشو در آورد. پس چه نمیترسه؟ اونی که میترسه به خودش شک کنه. به ایمانش شک کنه، اینکه خدا با ماست. چند من فعتن قلیله غلبت فعتن کثیره، که ما اصلا قلیله هم نیستیم الان. درست شد؟ اینا بعضن میان عمدن اینو یکی میگیرن ها. ببین الان دشمن میخواد بریم بررسی کنیم. من علی سعینی صحبت میکنم. آی عباسی صحبت میکنه. آی ازغدی صحبت میکنه. آی پناهیان صحبت میکنه. ایکس ایگرگ زد همه بزرگواران دارن صحبت میکنن. میخوایم موتور اینا رو بیاره پایین. چیکار باید بکنیم؟ اول شروع کنی تطمیع، روشهای فیزیکی استفاده کنی. جواب نده عمل روانی میکنی. چیکار میکنی؟ میگی این حرفایی که میزنن دارن دشمنو گنده میکنن. نه اینو نمیگی، یه چیزی میگی. از کجا منو خودشون عامل دشمن نباشه؟ یه چیزی دیگه، هر چیو بگی میبینی گفتن. هر چی به ذهن شریفتون رسید میبینی گفتن. برای پیامبر چی میگفتن؟ نه این حرفا مال خودش نیست. اینو کتابای جاهای دیگه آورده. برای همین قرآن چی میگه؟ میگه ما قرآن به عربی آوردیم، اگه به زبان دیگه می آوردیم اینا می گفتن کسی نیست. جلوی اینا ای محمد نه خواندی نه نوشتی که پس فردا نگن کسی. یاد گرفتی درسته؟ آقا جادوگره، آقا شاعره، آقا تهمت، تخریب شخصیتی کارشونه. و چقدر بازی میخورن. چند روز پیش بود یه بنده خدای به یکی از این گفته بود که این رایفی حالا ببین چه گفته. میره اونور یکی از ارکان نظامو میاره پایین. اگر تو عیبی نداره نگاهت به من اینجوری باشه به عنوان اینکه چی؟ پس فردا این آدمم برنگرده. ای ایرادی نداره اینه. اما واقعا زرشک در این تحلیل تو. واقعا بابای ما رو برات در آورده، من کجا برم؟ خب اینا مشکله. یعنی همین نادانها اینا خطرناک. اما بله ما باید هوشیار باشیم، یه وقت یه بنی صدری بینمون نباشه. بررسی کنیم سوابقش و همه اون نکاتی که خدمتتون گفتم قشنگ مشخص میشه و آدم به بصیرت میرسه. و یه نکته هم گفتم، این که ما همیشه هیچ وقت خودمون رو همیشه بر حق نمیبینیم، هر لحظه چیکار میکنیم؟ محک میزنیم. یه بحثی داریم آقا امام حسین به حضرت علی اکبر، یا حضرت علی اکبر خواب دیده اشتباه نکنم، تو یکی از منازل هم نرسیدم به کربلا، تا میگه رسول الله رو در خواب دیدم که اومد و وعده بهمون داد. حضرت علی اکبر میگه چی؟ میگه کسی که در وصفش امام حسین فرمود ممسوسون فی ذات الله، این رسید به مرز ذات خدا، یعنی بالاترین جایی که انسان میتونه برسه. ذات خدا بری از همه موجودات و مخلوقات ها، رسید به مرزش، ممسوس، مس کنارش، تماس کنارش. بعد ایشون میگه که چون میفرماد حضرت علی اکبر آیا ما اون موقع بر حقیم؟ ببین چی بوسه. بعد ما چطور خودمون همیشه بر حق میدونیم، همه رو ناکوت میکنیم. ان کید شیطان کان ضعیف و دشمن شیطان و که بابای همین است از همهشون قوی تره، تازه چیه؟ ضعیفه. پس شما قدرت رو در چی میبینید؟ قدرتی وجود نداره در شیطان. ای خدا بیامرز شهید آوینر خوشگل گفت. شهید آوینر محکومش میکردن به این حرفا دیگه، میگفتن تو دشمنو بزرگ میکنی. شهید مطهری هم بهش میگفتن خوبه بدونید، گفتن دشمنو بزرگ میکنی. یعنی همین حرفا در مدون بزرگوارم بود. الان اینا دهنشونو میبندن دیگه، صداشون در نمیاد، چون شهید مطهری جا افتاد، چون آوینی جا افتاد، اینا دهنشون الان بستن. خدا شاهده یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت یکی بود چنان این آوینی رو میشست مینداخت رو بند، چنان پشت سرش حرف میزد، میگفت وقتی شهید شده بود نفر اول زیر تابوتش بود. من مونده بودم برای نفاق این آدم چی بگم. خب نه اون دوره همینه، وقتی تموم بشه باز یه ماجرای دیگر عوض میکنه. شبسن، شبس ربیع، شبس ابن ربیع رنگ عوض میکرد، نماد یک کوفی به تمام معناست. فرمایش شهید آبینینه، قدرت دشمن در ضعف ماست. بگه نه او ضعیفه، اینقدر ما بد عمل میکنیم چیه؟ او قوی به نظر میرسه. شما خودتو قد و قوارتو برو با بسکتبالی ها مقایسه کن. درست شد؟ قد و قوارتو با مردم عادی تو خیابون مقایسه، تفاوت داره. نسبت به چی؟ در این حرف داریم ما. آقا کشور ما 4 ریشته زلزله میاد آدم میمیره، ژاپن 8 ریشته زلزله میاد کسی نمیمیره.
عجب.
قدرت زلزله در ضعف خانه سازی توه. آقا من بیام میگم آقا زلزله زد 60 نفر رو کشت، تو بم 6 ریشته زلزله بود، 6 خورده ریشته زلزله بود بم. آی زلزله، میگه چرا انقدر زلزله رو بزرگش میکنی؟ زلزله رو بزرگ نمیکنم، میگم بیا مهندسی تو درست کن، مردم داری به کشتن میدی. در ایران 20,000 نفر در سال میمیرند، بیا برو ماشیناتو درست کن، نبادم حرف بزنی. من بابا خودم پراید داره، خب اما چه ماشینیه؟ اون تلویزیون گفت دیگه ما میتونیم اسمشو ببریم. من چه واقعا چه ما چی فکر میکنید؟ شما مسئولین فکر چی رو میکنید؟ مردم میشینه تو این فکر چی رو میکنید؟ خدا نمیترسید؟ دعوا ده سال دعوایی که کوفت زهرماری ماشین بالاخره داشته باشه نداشته باشه، ای بکن نمیدونم کفش سرب بریزه، 10 سال این کار میبره. خب بگی جلوشو، مردم بمیرن که این کارخونه همینجوری تولید. خب معلومه وقتی اینجوری باشه اون قالباشو عوض نمیکنه، به ماشینای بهتر فکر نمیکنه، میصرفه، حلب داره میده به مردم 20 میلیون پول میگیره. من خل عوض بکنه، نظارتت کجاست تو؟ اینا مشکلات کشور ماست، فهمیدید؟ اینا که میان بهم میپرن، اینا رو ازشون بخواید. این جریان چپ و راست و بالا و پایین و شرق و غرب، اینا رو ازشون بخواد. بگو چی شد؟ تو چپ رفتی تو راست اومدی، چه فرقی کرد؟ توی این بحث که مرد روز آقا یه جا من رفتم سخنرانی داشتم، اون روز 2 نفر شیعه شدن تو دفترمون، کل خوشحال بودم. یه نهاد نظامی بود، درس خصوصی 50 نفره بود برای اعضای خاصش. یکیشون اومد صحبت شد و فلان، این بحثو گفتم، یعنی پایین جلسه پای پله، برگشت گفت نمیخواد این کارو کنی، برو سالی 20,000 نفر شیعه که دارن میمیرن. راست میگه، راست میگه. ما وزیر کشته دادیم توی تصادف، که انقدر این وزیر خوبی بود، بعضی گفتن تصادف چه بسا ممکن بوده عمدی بوده باشه. یه بار کارتو درست بکن. آی تصادفات در ایران 20,000 برای چی میکشه؟ نگیم آ چرا تو میای تصادفات بزرگ میکنی؟ نگیم آقا نگیم، بذار بمیرن هر سال 20,000 نفر. تو اگر اینقدر بیشرفی، اینقدر نامردی که هموطنان شیعیان امامزاده به خاک و خون کشیدن، تو لالمونی گرفتی، من لالمونی نمیگیرم. بله من آمار تصادف رو بزرگ میکنم مثلا تو کشور. تو بری ماشین تو درست کن. چند بار نیروی انتظامی اومد به این خودروسازا گیر داد؟ آقا پلاگ نمیشید فلان. با 10 واسطه، با 10 عامل، با 10 اعمال فشار باز اومدن پلاگ کردن ماشین. اینا خطره. این خطره. دشمن بزرگ نی. تو ضعیفی. یک بار دیدید بنده بیام از حزب الله لبنان بعد بگم ضعیف بوده؟ بیارید بسم الله مردی پیدا کنید. چرا بگم؟ چون نیست، چون نظم داره، چون برنامه ریزی داره، چون جز معدود جاهایی که از توی اسرائیل خبر بیرون میکشه، این دستگاه امنیتی حزب الله تو اسرائیل، این نظم داره. همین الان اگه خدای نکنه سید حسن نصرالله شهید بشه، مسئولین حزب الله رو بزنن، تا اون سرباز 0 کیلومتر اینا، پایین ترین دون پایین ترین مقام اینا میدونه باید چیکار کنه. توجیه چه جنگ سرزه تمام راه ها رو زدن، موشک دیگه انتقال پیدا نکرد. مأمور اون روستا، مسئول اون روستا برای خودش مثل یک فرمانده جنگید و میدونست باید چیکار کنه. توجیه بود. این ضعیفه؟ نخیر. و شما میبینید اسرائیلی که خیلی اینا ازش میترسن، میبینید پس قوی نیست اینجا، چون نظم تو کارتو بکن، بعد خدا بقیشو میرسونه. خدا برید معجزاتی که تو جنگ 33 روزه شد اومدن نقل کردن. اینا میخواستن هلیبور کنن تو بلبک، بود اشتباه نکنم، مثلا برای نیرو رو خالی کنن بالا سر اینا، هلیکوپترای داره اینا صدا نداره، یوهوی میاد بالا سرت. الان دیدید توی شهر هلیکوپتر میره کل شهر، بچه های مدرسه و مثلا اینجا نگاه میکنه آسمونو، خوشتون اومد چون تجربه شده شدید. اینا نگاه کن هلیکوپتر میاد بالا سرت میدونیم نه نمیشه. آقا یکی از همین فرماندهان من اسمشو نمیبرم تو سایت هم نقش شد خودتو برید بخون. میگه من خوابم برد حضرت زینب تو خواب دیدم. گفتم یا زینب این رسمش نیست، ما اینطور محکم وایستادیم دیگه چیکار باید بکنیم؟ اینا زمین و زمان ما رو به توبره بستن، خاک ما رو به توبره بستن، دارن میکوبن همه جا رو، کمکمون کنید فلان رو به همان، یه کاری بکنید، یه امدادی. بعد میگه حضرت زینب منو برداشت بود پیش یکی دیگه، دیدم یه خانم جلیل القدری نشسته برده پیش حضرت زهرا تو خواب میبینه. بعد میگه دستمالی در آورد دوبار تکون داد گفت حل شد. میگه من خواب دیدم منو بیدارم میکنن. گفتم چی شده فلان؟ گفت بیا این نمیدونم چی میگن، یه چیزی مثل آر پی جی که میزنن باش هوایی دوش پرتابا، اینا آر بازوکا مثلا دوش پرتاب بهترین لفظی که داره. بعد این قفل کرده روی چیزی مثل این نارنجکو که زامشو بکشی، گفت این قفل کرده. میگه من اومدم ببین، گفتم که خب این قفل کرده و شلیک کن هوایی بره دیگه چیکارش کنیم، میگه نمیتونی بزنی زمین. میگه اینا شلیک میکنه میبینن پاه تو هوا خورد به چیزی، همون هلیکوپتر همون لحظه بالا سر اینا بوده. خب خورد و بعد اسرائیل کلا هلیبورن رو گذاشت کنار، گفت اینا به یه سلاحی دسترسی پیدا کردن میتونه هلیبورن رو خدا اینا برید بخونید. خودش گفت معجزات فراوان اینجا خدا میاد، این امدادها اینجا میاد. با بچه حزب الله من صحبت میکردم میگفت معجزات ما رو زیاد نگید این بار همینا که پخش شده بذار باشه. گفتم چرا؟ میگفت اگه اینا رو بگید ممکن است مسلمانان فکر کنن میتوانن یلخی کار را پیش ببرن. ببین چقدر این آدم دشمن شناسه، یه فکر کنه همه چی دیگه اوکیه، بریم ولش کن بریم بزنیم به خط پرپر میشه تیکه پاره میشه. اگه کار قرار بود به خودی خود درست شود، آقای محمد باقر برای رسول الله درست میشد آنگاه که دندانش شکست و سر مبارکش شکست در جنگ احد. همین بریم جلو بسم الله کار جور. اگه تو تنگه احد رو ول بکنی از پشت حمله میکنن رسول خدا رو تا آستانه شهادت پیش میبرن. اینا مشکلات ماست. حرف نمیتونی بزنی یه باش خلوچل معنی واقعی کلمه، هیچی هم نمیفهمن، فقط میتونن متهمت بکنن آی این دشمن رفیق، این نفوذی دشمن، توهم توطئه داره فلان و همه دشمن شناسای من میگن همین. بیا برو در مورد روابط دختر پسر صحبت کن، بیا برو هر قشنگ قشنگ صحبت کن، هر روز تو تلویزیون هر روز صدا سیمای ما که اینقدر مخاطب براش مهمه تا جایی که خنده بازار میگه باشد چون مخاطب جذب میکند، میگویید شما مسخره کردن در این کتاب شریف گفته است نباید باشد، لا یسخر قوم من قوم، این با این کتاب جور نیست. میگه من بحران مخاطب دارم. اگر تو برای مخاطب داری میجنگی برای جذب مخاطب، خب حسن عباسی مخاطب داره، سعید قاسمی مخاطب داره، خودمو نمیگم اینا رو چرا نمیارشن تلویزیون؟ بیارشن تا یک نصف شب یک کانال هچل هفت که به عقل جن نمیرسه اون ساعت اونو بخواد بزنه به عقل خدا. بعضی از برنامه رو نشونده گفتم دیگه فقط دو قشر ممکنه اون موقع بید. یا نماز شب خونا که تلویزیون روشن نمیکنه در نماز شب شما، یا شیشه کشیده ها که شیشه باز خوابشون نمیاره، شیشه زده گیجه دور نگاه کن. بیا منو ساکتم کن، مشکل حل نکردی، صورت مسئله رو پاک کردی، مشکل حل نکردی. من 100 سال نمیخوام اصلا تو تلویزیون باشم. اون مخاطب من که اون مخاطب بزرگواری که بعضن میاد همین جلسات میاد، میگم بوشهر اومدم، گل پسر بود از گرگان میومد، من مدیونش کردم گفتم دیگه نیا، با اتوبوس بلند شد بر همین جلسات رو به تحقیم شدیم. از کرج بیاد، از گرمسار بیاد، از کجا، از این ور از اون ور پاشن بیان، و یه تار موی عوض میکنه با کسی که بخوای اجبار بشی برش تحمیل بشی بیار. من نگاه کن نمیخوام 100 سال سیاه کسی میخواد میره دنبالش. آقای شفیع سربستانی میگه من برای دیدن حضور در جلسات مرحوم فردید سوار اتوبوس از این در داغونه قدیمی میشدم ایران به ما، میگه از شیراز میمادم تهران یه ساعت پا درسش بودم دور برمیشت. هر هفته میگه من مسئله میمادم ایران دنباله. پس قدرت دشمن در ضعف ماست، اینو درست کنیم. مورد پنجم، مراقب باشیم در فضای دشمن شناسی دشمن متوجه میزان خشم ما شناخت ما نشود. بعضی هم مثلا میگه فکر کردید ما نمیدونیم اسرائیل هواپیمای فلان داره، ما هم در عوضش به همان داریم. یه فهمید که میری هواپیمای بهترشون میاره، گفت دادی اخبی خراب کردی رفت، او فهمید تو چی داری، بخش عمده یا توان نظامی تو همیشه پوشیده باشه. دشمن نباید بتونه احتمال بده تو چیکار میکنی، وگرنه چیکار میکنه؟ همون فکری که تو در مورد دشمن میکنه اونم در مورد تو داره میکنه، میاد بررسی میکنه، جلوشو میگیره، میگه عجب اینا موشک فلان پیدا کردن، ضد این موشک من باید بیام سپر موشکی فلان جا رو به همان اونجا بگذارم. ما تو دشمن شناسی مبادا، من خدا رو گواه میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم، ببین چی گفتم. بوده من توی جلسات مطمئن بودم اون جلسه داره رصد میشه، مطمئن بودم یک کد کاملا غلط در مورد اسرائیل دادم که اون متوجه میزان شناخت ما نشه. میتونم همین الان اسم ببرم بگم چی گفتم. حالا اینو میگم، این ایراد نداره چون دیگه تموم شده رفته. بنده توی سخنرانی اومدم گفتم فرقه شابات ها و خبات ها اینا زده صحیح نیستن، درسته؟ عکسم آوردم توضیح هم دادم، در حالی که کاملا واقف بر این بودم که اینا صهیونیستی ترین شاخه های یهودیت و تو تمام دنیا کنیسه هاشون دارن پول جمع میکنن برای اسرائیل. خب چرا این بعد گفته بشه جمع میدونم داره رصد میکنه؟ او بذار بگه آها اینا الان مرحله اینه، اما تو زیر پوستی تا بیخ گوشش پیش رفتی، یه اهمیت داره، درست شد؟ خیلی ببین شما تو دشمن شناسی پس یه جوری بگو نترس، اطلاعات طبقه بندی باشه، بعد خوشش هم نه. خیلی سخت صحبت کردن به خدا قسم، خیلی سخته. بعد متهمت میکنم، میگن نمیدونی، نمیگی میگن نمیدونی، بلد نیستی، تو سردر، تو این فضا آشنا نیستی، تو این فضا عالم نیستی، اطلاعات نداری، تو این بحث اطلاعات نداری. بله ممکنه میگم علامه دارین. اصلا چیزی به شما بگم، دشمن شناسی آدمو جامع بار میاره. میدونی چرا؟ چون دشمن از هر جهت بهت حمله میکنه. شهید مطهری دشمن شناسه، میدونی در مورد همه چی کتاب نوشته. بهش میگفتن چرا تو در مورد همه چی حرف میزنی مطهری؟ کار به جای رسید کتاب داستان نوشت بچه‌ها، درسته؟ نه مسخرهش میکردن، گفتن اینو نگو، آیت الله اومده کتاب، علامه بر خودش اومده کتاب داستان، داستان راستان. چه برهه این کار میکنه موقعی که رمان های سکسی کشور گرفته؟ اون میفهمه، شماها نفهم بودید این گیرار بشه، توف بر شما، همون کسایی که به مطهری گیر دادن. یه بحثی در سر مذاکره هسته‌ای ما پیش اومد، یه بنده خدایی رو گیر بهش دادن و گفتن مشکل داشته، جاسوس بود و فلان، این حرفا زده شد چون گفته شد و بیان شده، اسم طرفم رفته، من الان اسمشو نمیارم. خب اتهام این فرد این بود که تو مذاکرات هسته‌ای نقاط ضعف رو لو میدادی. اتهام این فرد این بود، یعنی تو فاز دشمن شناسی بیای چیکار بکنی، متوجه میزان شناخت دشمن بگم، بفهمی تا کجا اومدیم، بیا ما اینجا این فلان. دشمن اگه بفهمه تا کجایی، مرزو پیدا میکنه، مرزو پیدا کنه، فرد خونپاره میریزه. چیز واضحه و آشکاری. اینکه امثال شهید مطهری، امثال آوینی، از جنگ گرفته تا معماری و فلان و بهمان و دهکده جهانی و اینا کتاب نوشتن، مطلب دارن اینا، که برای اینکه نبود کسی کنارش، اینا یه تنه یه جبهه شدن، نبود آقا. الان شما از من حقیر تا یه دونه سریال نقدشو شنیدید؟ مطلقا. برای چی نقد نمیکنم؟ چون عزیزی هست تو همین جبهه داره این کارو انجام میده و داره آرپیچیشو میزنه، منم برم میگم آرپیچی بزنم، تو به تیربار خودتو بچس. آیا توان نقد ندارم؟ خب وقتی کسی که فیلمو نقد میکنه، سریال رو بهتر میتونه اصلا نقد بکنه، چون بیشتر درگیری باهاش، چون نویسنده خودشو لو میده، چون از اینکه مجبور 100 ساعت فیلم بسازه، نه تو یه ساعت و نیم تو بی تمام کنهش و لایه‌ای بیرون بکشی. برای چی؟ برای اینکه اشتباهه یا عزیز داره به نحو اصلا. اگه بری چی میشه؟ اولا اون احساس میکنه ولی تو قلمروش تو باید یه چیزی بگی که اون نگفته دیگه، یا تکرار واضحات بکنی که این گفته شده بس عبثه، یه چیزی بگی اون نگفته باشه بد میشه، او احساس چی میکنه؟ خطر میکنه، میگه این اومده با من بگه تو نمیفهمی، من میفهمم، بازم خطر. بعد تو خودت یه وقتی رو باید بذاری برای این کارا دیگه، جبهه خودت خالی میمونه، یا تو همین بر باش. به خدا قسم اگه من جای بوده دیدم یک نفر اومد میتونه کار بکنه، من رفته باشم حفظه باشم، یا علمشو نداشته باشم برم من در فلسفه بشینم حرف بزنم، کار ندارم، وقت سر در نمیارم چی برم بگم؟ خوندم مطالعه کردم در حدی که باید بدانم، اما من با فیلسوف نیستم، فلسفه رو نمیشناسم، حق نقد ندارم. سر دعوایی که با تفکیکی داشتن گفتم فقط اینو من میفهمم، این فتنه خلق قرآن، تو این دعوا ورود پیدا نکنید که باختید. هنوزم سر حرفم هستم، خدمتی که از علما رسیدم پرسیدم، گفت کار خوبی کردی، همینه. این بحث با توی محافل علمی باشه، نه تو کوچه بازار. وقتی کسی نیست واجب میشه، واجب کفایی. یعنی چی؟ به خدا قسم همین کاغذایی که میدید و فلان، بیام با اینا یه روز وقت بشه کتاب اینا رو ما چاپ بکنیم، به دستخط طرف ببینید چی نوشته. آقا تو رو به خدا بیا تو این موضوع صحبت کن. این داداشم از دست رفت، فلانی از دست رفت. میگم من بیام شر میشه به خدا واسه. چون آدم داره. میگه خب اون آدم کاری نمیکنه، نشسته داره نگاه میکنه. میری ورود پیدا میکنی، سری خیرتو میگیرن. چون سرعتت بالاست، کند بودن اونا به چشم میاد. اینجا اگه تو نمرت 18 باشه کسی نمیاد خوش 19 کنه. او 14 تو 18. تو رو میرم میکنه 13. میکشم دید بازم من بالاترم. چیکار پدر طرفو در آورد؟ ما بود یه عزیزی در مورد همین فرق زاله سخنرانی میکرد، خونه نشینش کرد. روحانی بود. یک جایی من رفته بودم، اون عزیزی که با اونا در ارتباط بود میگفت اینو خونه نشینش کردم فقط برای اینکه با ما در ارتباط بود. یعنی اون فرد میگفت، اونم یکی از نهادهای حالا که متولی این امره، میگفت سر احساس رقابت اینا با ما میکردن این بنده خدا رو اومدن خونه نشینش. بابا داشت کار میکرد. چی؟ تو داری اشاعه میدی، تو داری بزرگش میکنی، تو داری فلان میکنی. اینقدر گفتن بابا بس تسلیم با خدافظ. بعد چی شد؟ جوانه گر رو گر همینجور دارن از دست میدن. چی باید جوابش بده؟ تو این نامرد. نمیدونم این وقتی من اول اومدم تو دشمن شناسی گفتم این نفس رو باید روش کار بکنیم، تو بحث مهدویت گفتم نمازاتون باید طولانی بشه، سجده هاتون باید سجده بشه، گفتم بر هم دعا کنید، گفتم هیچ وقت خودتون رو بر حق ندونید، بگید شاید او بر حقه. اینو یه چیزی میگم برادرانه بهتون میگم، عاجزانه ازتون میخوام تو گوشی تو ذهنتون بمونه عزیزان. هر موقع احساس کردی خیلی بر حقی، خیلی غیر طبیعی داری، غلیان داری، همون لحظه به خودت شک کن که ابلیس داره وول میکنه تو وجودت. شک کن، ضرر میکنه. در دشمن شناسی مراقب باشیم شیطان ما رو درگیر خودمون نکنه. جبهه رو به خدا قسم بهترین راه اینه که اینا همدیگه رو بزنن. اولاد زابلی میگفت تا حالا دیدی اینا عرق خورا چاقوکشا اینا با هم مثلا زیرا با هم بزنن؟ معتادا زیرا هم عمدن، یک شبکه پخش مواد مخدری دارن، عین شبکه های امنیتی زیرا با هم نمیزنن. کیا؟ همینه که برای ما زمان کار میکنن صبح تا شب. به قول آجای زابالی میگوی ریشوا صبح تا شب زیرا با هم دیگر بزنن. چرا؟ میگه شیطان با او کار نداره، شیطان با تو کار داره. او تو خطه، تو خط ابلیسه، تو خطرناکی براش میاد سراغت. بدترین ضررها و خطرها هم چیه؟ بدترین مریضی ها سرطانه، خودت خودتو میزنی. ایدزه، نمیدونی دشمن کجاست. سرطان خود بدن شروع میکنه بدن رو زدن، بیرون هیچی نیومده. آقا امیرالمومنین فرمود من لم یبالغ فهو عدو بک. میگه اونی که تو این کار جلوی تو کنارت وای نایسته و جلوت وایسته، او دشمنت لاجرم. بله خیلی وقتا میشه خودی میشه دشمن. خوارج مسلمانن، پیشونیشون پینه بسته، میشن دشمن علی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان کارش اینه دوست داره بین شما دشمنی و بغض بندازه. کارش اینه. این هر موقع کینه پیدا کردی نسبت به نفر بگو من الان این حرف مال من نیست، این حس برای من شیعه اثنا عشری نیست، این شیطانیه. رجوع کن، یک کمی فکر کن برای چی من الان با این مشکل دارم، برای چی من باید نسبت به این مشکل داشته باشم. بعد میبینی عجب ابین رفت. جایی که عقل بیاد، تفکر بیاد، شیطان در میره. چون حوزه کارش وهمه. وهمه دیگه، شیطان وهمو بگیری. ببین الان مثلا یکی بهت بیان رائفی با فعل مفرد صحبت بکنه، ببین بر بخوره، میگم آیا استادی ام وهمه بهم برخورده. میدونی چرا؟ بذار برات بگم. به خاطر اینکه تو در مبنای توهمی اول گفتی من، اصلا تو کسی نیستی، همین اولش توهم بود، خراب کردی. اون چرا باید اونو داشته باشه؟ توهمه. مگه تو کی که بخوای تشخیص بدی اون باید داشته باشه نداشته باشه؟ مگه همیشه دست خدا نیست؟ اصلا حسود بنده شیطانه، بنده ابلیسه. چرا؟ چون یه اصلا حسود ویژگیش میدونی چیه؟ اول یه منی دیده، بعد گفته اون نباید داشته باشه، من باید داشته باشه. یه چیزی ما داریم میگیم حسادت. خودت نداری؟ نگاه کن، تو رو خدا گوش کنید. خودت نداری؟ میگی اونم داره، میگی نداشته باشه. خوبش چیه؟ قبطه است. او داره، تو نداری؟ میگی اونم داشته باشه، اما منم داشته باشم. میگه یه چیزی دیدید خوشتون اومد، بگید اللهم ارزقنا، خدا روزی ما هم بکن. میده خدا، میبینه و ته دلت هم میگه الحمدلله، خدا زیاد کنه براش، به ما هم بده. از این قشنگترش میدونید چیه؟ این شاهکاره. یه مرحله میره، اینا مال معانی باید برسیم به اینا. یه شاه میشه ایثار. اون چیزی که داری بگو، میدی به یکی دیگه. از این خوشگلترش هم میدونی چیه؟ از این هم داریم قشنگتر؟ بله داریم. مواساته. ایثار باید به بوق بزنه. چیه؟ میگه من دارم، اون نداره، به اونم نمیتونم برسونم، چون اون نداره منم مصرف نمیکنم. که کرد؟ عباس. تا زیر شکمش رفت تو آن. تا زیر شکم اسبش رفت تو آن. خونک شین آب احساس میکرد. لبا خشک، عقل میگه بخور. تو آب داشته باش، با انرژی بیشتر میری، تازه برسه خیمه کمتر آب میخوری، تو خودت هم آب بخوری مثلا دیگه ها، به افراد بیشتری میرسه. مشکو آب کرد، دستشو آب کرد، گفت من دارم، اون نداره، نمیخورم چون اون نداره. اینش عباس، این مواسات. ببین میتونی این سر این جریان چی میتونی باشی، این سر این جریان چی میتونی باشی. توی تعیین میکنی این بهشت تو، توی میخری. بعد میگی چرا عباس زیارتنامش با معصومین فرقی نداره؟ چرا نباید فرق؟ چرا اصلا باید فرق داشته باشه؟ این تو مرحله اسمت رفته اکتسابی، عباس برعکس برای ما الگوی جالب تر است. میگه چرا؟ چون معصوم نبود. پس بعد میگه آقا این کار بکن، امیرالمومنین کار میکرد. میگه علی بود و او زهرا بود، او پیامبر بود. میگم این عباس بود، این معصوم نبود. این به کجا رسیده؟ نخورد چون او ندارد. این شما واسات. ما کجاییم؟ ممنون. آقا ما ماموریم به انجام وظیفه نه نتیجه. ما کارمون رو دقیق باید انجام بدیم. نتیجهشو کی تعیین میکنه؟ خدا. یه موقعی هست نتیجه رو نمیگیریم، اما بعدا میفهمیم به نفع خودمون بوده. من در مورد ریگال نمیتونم زیاد باز بکنم. یه جا بودیم، یه جلسه بود، یه بنده خدا گفت ریگی رو قبلتر میتونستن بزننش. جایی. طرف میگفت من 72 ساعت بیدار بودم. نخوابیده بودم تا اینو ببینم. میگفت دیگه انقدر بیدار بودم چرت و پرت میدیدم. یعنی بیدارخوابی زیاد فشار مغزی بهت میاره دیگه. میگفت داشتم میمردم. میگفت این اومد از کنار من رد شد، تنش خورد به تنه من. میگه من گوشی برداشتم زنگ زدم گفتم بگیریدش، اومد. میگفت اونا گفتن کو کو کو، نتونست. توی کشور دیگه ها میگه نتونستن. میگه من تا 6 ماه میگفتم خدای این چه ظلمی بود. چرا خدا این کار کردی؟ چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ میگه بعد فهمیدم وقتی اینجوری مثل گوسفند گرفته بودنش آوردنش، یه اونجا فهمیدم اگه اونجا میگرفتیم میزدیمش میشد شهید. درسته؟ خدا میدونست. ما وظیفه‌مون، من 72 ساعت دیگه بیشتر نمیتونم بیدار بشم. خدا کارمو کردم، تو نتیجه رو میدی. اما این دلیل نمیشه که ما یلخی کار کنیم. بعضیا میگن نه ما دیگه کارمونو کردیم. تو رفتی خراب کردی، گیان زدی، رفتی کارمونو کردیم. چیکار کنم؟ بهتر کارمو بیشتر از جان مادره. میگه خیر ما رو به خیر تو امید نیست، شرم رسان. قاعده داره کار، کارو باید درست انجام بدی. لم بدی حالا ممکنه اینجا به رد بشه، 50 تا کوچه دیگه هم هست، ان شاء الله از اینجا رد میشه. نشستم سوره فلان رو خوندم، عدلم خودم خود لهت کنه از اون ور رد بشه. اینا شوخی نی بابا، این ما کلی کار کردیم در عرصه فلان. یه ضرر مثلا کوچه بازاری داریم، گوسفنده گفت بس دامنه سبلانه که دارم میچرم. رسیده بود به دماوند، گفتن اینقدر چریدی دنبه شریفتون کو؟ کو نتیجهش چی شد؟ خدا نتیجه میده به کار مسلمان. دیروزود داره، سخت و سوز نداره. کاری نکردی، راه اومدی، چیزی نخوردی، برایش لاغر شدی. نتیجه عمل کرده اینو نشون میده. ما آقا نگاه کنیم، من فرض میکنم تلفن بزنم، گوشیو بردارم، کارت تلفنو بذارم، به جای اینکه مثلا شماره بگیرم شماره دیگه بگیرم، بعد انتظار داری نتیجه بگیریم. خدایا چرا من شماره عمه رو گرفتم، چرا خاله برداشته؟ برو خولی خدا شفاعت بده بابا. حالا ما داد و بیداد میکنیم، بگم فضا عوض بشه. ما نزدیک شاید 8-9 سال پیش بود، رفتیم اصفهان دنبال یه عزیزی میگشتیم. یه هفته من اصفهان ساکن بودم، بعد فقط فامیل اینو میدونستم. با یه آدرسی شبیه آدرس الوالو منجوجو هم جاده بربرق میکنه و یه همچین چیزی. او یه بار بنده خدا که خونه نرفته بود میگفت کنار خونهشون یه چرخ و فرک شهربازی بوده. حالا بماند که اون شهربازی از این متحرکا بوده، یعنی همون یه سال اونجا بوده براشون برده بودن. داستانی ما داشتیم. این اصفهانی هم تیک انداختنشون انصافا جوره. دو تبریزی و اصفهانی هم خب اینا کارشون درسته تو تیک انداختن، خدا به داد مملکتم برسد دست دوتا. عمر دارن الحمدلله میرن میگیرن، اما نظم دارن برنامه‌شون خوبه، اما یه جایی خورده نجات پرستی بزن دیده میشه نباشه بهتره، وگرنه همه اصفهانی‌ها بیشترین شهید رو تو جنگ دادن. خب اینو بگیم یه وقت برام. خلاص این تیک انداختنشون خوبه. آقا ما زنگ زدیم 118 گفتم منظور آقای فلانی رئیس کابینه، گفت این اسمی که تو می‌خوای با پسمن بی پسمن 13850 چقدر داری؟ بعد ما گفتیم هیچ. گفت یه آدرسی اسم پدری، گفتم نمیدونم. خلاصه زنگ زدیم گفتیم آقا ببین یه جایی بوده این میدون تخچی داره اصفهان، این میدون تخص به من، من به سجده بودم یه میدون رسه تخص، میگه آقا مرد اصلا بیرم دهند رو بقید میدونم آقا کیه به تخص از میدون میذاره فلانه. خلاصه این تشخیص داد، گفتم شهربازی، گفت این تخچی بوده، اونم خیابون فلانجا بوده، آره این 10 سال پیش اینجا شهربازی بود. این بنده خدا به خدا قسم دیگه میدین زنگ میزنید این 118 ها مختلف برمیدارن دیگه، من اینقدر زنگ زده بودم گفت شمایی تکراری میفتاد باور کنید. بعد خدمت شما عرض بکنم که حالا بمون از مهمون نوازی اصفهانیان بگم، اونجا یه بنده خدای وایساده بود که تلفن گفت آقا اگه جایی نداری بیاد بریم منزل ما فلان، گفتم نه ما هتل گرفتیم اونجا، دوست قدیمونو پیدا شد. من خلاصه دو تا شماره پیدا کردم، یعنی دو تا شماره با این آدرسا با این فامیل اینه. بعد کنار زاینده رود یه فواره هم گشودن، آبو میپاشید بالا، قشنگ یادمه چون آبش میومد رو من خیس میشدم باد میورد. شیم زنگ زدن، خاطرم نیست، فکر میکنم سکه‌ای بود چون اون بغل اون که کنار ما وایساده بود با سکه ها بازی میکرد یادم، از اسپانیا تیرم بود وایساده من اینجوری، یکی شماره که برعکس شماره همون آدمم هم بود بهتون بگم، میخواستم بگیرم شیش نمیگرفت، شیش اون تلفن خراب بود. شانس ما رو نگاه، من میگم با شیش ها مشکل دارم، شما میگی نه، بعد میگم شیش تایی ها باز ناراحت میشید. خب بعد خدمت شما عرض کنم ما هر چی فشار دادم نمیگیره، اصلا خورد بود. اون یکی شماره رو زنگ زدم گفت اشتباهه، نه همچی کسی نمیشناسیم، همین شماره رو نمیگیره. گفت نمیگیره، گفتم نه، گفت عوضیش دو تا سه میگیره. خب و اعصابم خورد شده، برای شما میگه بزن زیر گوش این بابا چی بگم. آقا من نباید انتظار داشته باشم که شماره رو بگیره، رفتم جایی که شیشش کار نمیکنه، خب تلفن رو عوض کن پدر بیامرز. حالا بنده خدا پیداش کردیم فرداشا، خب بگم ماجرا براتون حل بشه، فولدر بسته شه فرمان. خب رفته گرفته، من دارم کار میکنم، من یه هفته تو اصفهان گشتم صبح تا شب زنگ زدم اشتباه کرد، یه جای کارت نیلنگیده، ما انتظار داریم اینجوری نتیجه بگیریم. ماجرا دیگه آدم افتاده دیگه ولش کنه دیگه. از اینه که کار بیخود بکنی بعد انتظار نتیجه بگیری. ما پول ارز و بانکداری بچه‌ای که حساب داره خونه که کتاب اقتصادی ها میخونن درسته هست، من سر کلاس نمیرفتم، شما برید این الگو نشه براتون، من سر تو کتاب این چیزا رو پیگیری میکردم، پژوهش خودم بود، کتاب دوست داشتم بخونم. ما رئیس دانشگاه گفت تو یه هفته لیسانس گرفتی، گفتم یعنی چی؟ گفت همون یه هفته که اومدی دانشگاه. خب یعنی سر کلاس بعضی از استادا گیر بودن، بعضی باشون صحبت میکردم میگفتن نه، اونایی هم که گیر بودن میگفتن بیا، سر کلاس یه کاریشون میکردم اینقدر سوال پیچش میکردم، بعد کلاس میگفت البته شما که سرتون شلوغه نمیخواد بیاید، من نمره رو بهتون میدم، شما یه تحقیقی بده، اینجوریشون میکردم، شما این کارا نکنید. بعد من یک پول ارز بانکداری داشتم میخوندم، اصلا علاقه نداشتم به بحثاش، ساده بودن، بعد پول داشتم میخوندم فوش میدادم، نه بر پدرتون لعنت، این چه کتابه؟ همه مباحث شما تو کتاب دیگه خوندیم، برای چی دوباره میاری؟ من قشنگ یادمه همینا تو کتاب دیگه خوندم، برای چی دوباره؟ به زور میخوای لیسانس بکنی 100 مثلا 37 واحد، من آزار دارید، حالا بذار 35 واحد باشه 134 واحد باشه. آقا ما فوش میدادیم و فلان، رفتیم امتحانم دادیم ما 17 هم گرفتیم. بعد روز آموزش دانشگاه من گفتش که تو واقعا عجیبی، گفتم چرا؟ گفت پول ارز و بانکداری شما دو بار پاس کردی، اینکه من فوش میدادم یا من کتاب رو گرفتم پاس کردم یادم نمونده تو سر کلاس نمیرفتم. والا سندش موجوده، یعنی من پول ارز و بانکداری دو بار پاس کردم نمره، و میدونید اون نمره پایینی هم میذارن اگه دو بار پاس بکنید. الان کامپیوتری شده دیگه، خیلی خوب شده، میتونن تشخیص بدن. ما دسته میرفتی انتخاب رشته میکردی، اون پایینی هم برات میذارن. اون یکی 14 گرفته بودیم، اونو گذاشتن. دلمونم جگرمونم سوخ الکی، فکر کنم سه واحده دستش اشتباه نکنم، دو سه واحدیه. آره اذیتمون شدین. والا داستان اینجوریه، انتظار دارم من کلی درس خوندم نمتونم بگیرم. برو خدا پدرتو بیا پاس. برو اینجا دیگه. امیرالمومنین نهج البلاغه صوفی ساله خطبه 43، دشمن طرحهای مکارانه دارد ولی شما هیچ گونه برنامه جهت خونسازی طرحهای آنها ندارید. امیرالمومنین فرمودا میگه اون داره نقشه میکشه، تو واسطه لم دادی، هیچ نقشه‌ای برای خونسازی طرحهای آنها ندارید. به محدوده‌های تحت اختیار شما حمله میکند و آنها را تصرف میکند و شما ناراحت هم نمیشوید. دشمن در مبارزه با شما به خواب نمی رود، ولی شما در خواب غفلت و فراموشی هستید. به خدا سوگند چون این افراد بی برنامه و بی تفاوت و غافل داخل پرانتز شکست خورده و مغلوبند. اصلا بعضی قبول ندارن دشمن هست. میگه بابا این شبکه ماهواره یه مال رابرت مورداک، این فارسیان رابرت مورداک یهودیه صهیونیست، و برنامه خودش گفته من با همین تلویزیون و این شبکه موتور ایرانی میارم پایین.
نه چرا که نگات منفیه، خود زیبا ببین دنیا.
اینا توهم خوشخیالی دارن، در موقع توهم توته، توهم خوشخیالی. حالا بگذارید بعدن میبینید چه بلایی سر بچه‌تون و زنتون و خواهرتون و مادرتون و باباتون و اینا رو هم بگیم که خیلی بد شد پشت سرم سه چهار تا کلام اومد. آره چیا میاد. آره. مورد بعدی در دشمن شناسی، موارد تکنیکی، تاکتیکی و استراتژیک رو در مورد دشمن اصلا جدا کنیم. مراقب باشیم یه وقت تکنیکی و تاکتیکی و استراتژیک رو هم یکی نگیریم که گفتم. عناصر دشمن ببینید، اعم از بازی‌سازان، بازیگردانان و بازیکنان و بازیگران یکی نیستن. تو سال 88 یه دیرختن تو خیابون انتقاد داشتن به نتایج انتخابات. شیمون پرز هم انتقاد داشت، هم انتقاد داشت. آینه یکی هم نخیر، اشتباه نکنی. اگر همه رو با یه چوب برونی بگو چیه؟ تو خودت داری میگی که اسرائیل خودت داری میگی اسرائیل تونسته تو وسط خیابون من چیکار کنه؟ پس این عامل اسرائیل هم اشتباهه. یه بازی ساز داری، یه بازی گردان داری، این دوتا میدونن دارن چیکار کنن. اما بازیگر بازی خورده است. بهتر بگیم بازی خوردگان، اینا نمیدونن چیه. امر بر طرف مشتبه میشه میاد. آقا شما فرض بکنید یه نفر خیلی غیرتیه، خانمش میگه آقا تو نبودی فلانی من متلک انداخت، دروغ داره میگه. بولا میشه میذاری زیر گوش طرف، آقا والا بلا من نگفتم، بعدا بهت اثبات بشه. حالا برو دادگاه تو بفهم جونت درد. باید بررسی کنیم دیگه. مورد بعدی، لحظه از دشمن غافل نشیم. هر لحظه، لحظه‌ای که خوابیدی از دشمن غافل شدی به درد در اومده. ببین چجوری میشه از دشمن غافل نشین که خود بزنی جا دشمن. شما شطرنج بازی میکنید، از کجا میفهمید طرف میخواد چیکار کنه؟ ها خودتونو میذارید جای او. یعنی شما با دو تا سپاه همیشه شطرنج بازی میکنید، یه بار با داشته های خودتون، یه بار با داشته های طرف مقابل. میگید اون فیل داره، وزیر داره، شما وزیرت خورده مثلا، میگی میگه این که وزیر دارم اینجا، پس الان من فیل اینو میذارم. این که میگه فیل اینو میذارم، یعنی فیل خودتو داره میگی. تا 10 حرکت بعد تا جایی که مغزت چشش داره. بعضی زرنگن دیگه. این کاسپاروف مسابقه میداد 50 نفر میشستن، 50 نفر پشت میز میومد راه میرفت، برای این حرکتو میرفت، برای اون حرکتو میرفت، تا 50 تا حرکت میتونست حدس بزنه. انقدر بازی کرده، انقدر دشمن شناسیش تو شرط از قبیل. خب این خوبه، تمرین باید بکنیم یاد بگیریم بتونیم. امیرالمومنین باز دشمن شناسی امیرالمومنین دیگه گفتم، میفرما من نام عن عدوه عن بهت المحکایت. هر کسی از دشمنش بخوابه، نامه بخوابه از بیدارش میکنه کید دشمن. یاد اون موقع میفهمی که کار نمیتونه. من نام لم ینم عن، هر کسی بخوابه از در دشمنش، دشمنش خواب نیست. چون بگی لم بده ان شاء الله خدا درست میکنه.
آره
بشین تا خود درست کن. امام باقر علیه السلام، رابطو عدو کن. رابطو یعنی هر لحظه، برخی لفظ ارتباط گرفتن، یعنی بررسیش کنی، رصدش کنی، لحظه ای نتونه از دست در بره. آقا امیرالمومنین دوباره ببین من چقدر حدیث دارم براتون بخونم، اینا هر کدوم یه دونه راه برده برام، یه استراتژی. لا تستصغرن عدوا و ان ضعف، میگه هیچ دشمنی رو دست کم نگیر. استصغار یعنی کوچک شمردن، هر چند چی ضعیف باشه.
بابا یه جقله با امارات پخش کنی فلان، قطر اینقدر از نا
الان الجزیرش پدرتو در آورد. هیچ وقت دشمن کوچیک فرض نکن، چون شاید دشمن اینجا نگاه کنین، دشمن برنامهش این بوده که در نگاه تو کوچیک دیده بشه، که بهش شک نکنی. یه هنره. یه سری یه ماهی هست تو دریا، نوک زبونش اینجا تکون میخوره مثل حشره. بعد یه ماهی دیگه در کنارش رد میشه، این تومشه، میره بیرون اینجا تکون میده. بعد میگه آخه چه ماهی گوگوری مگوری، اینو بریم وری باش بریم. میاد جلو یوهی ننه ماهی صاحب زبونه، میاد مثلا غوب تموم شد. چی شد؟ تو کوچیک شمردی دشمن، تومش بود، بازی نخورد. قبل از تهاجم احتمال بدید و آماده کنی خودتون رو تا مورد تهاجم قرار نگیرید. قبل حمله همیشه بسنج خودت جا دشمن بذار، گفتم اطلاعاتتو بسنج. و عدو لهم ما استطعتم من قوه. هر چیزی رو که احساس میکنید با، البته گفتیم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، ما دین داریم بمب اتم نمیخوان مثلا، اون چیزی که میتونید رو دشمن بسید باید به دست بریم. بعد خدا اون دنیا میگه خب تو به دست نیوردی، تو اگه به سمتش میرفتی من 10 برابر کمکت میکردم، تو اصلا هیچ کاری نکردی، به درک شکست خوردی. آیا ما تا حالا تو اسلام شکست خوردیم یا نخوردیم؟ خوردیم، دقیقاً همون جایی که چیکار کردیم، شل گرفتیم. خب من فقط چون اگه کاغذ داری میری نگیر یه چی، حتما میفهمان. میگه یه چیز دیگه از عجب بی‌انصافه، نوشته وقت تمامه بگید اول ابتدا آقایان خارج بشن بعد خانم ها، من که سمت درم یادتون بمونه رو من آخر تون اینو بگم. چقدر تا نماز داریم؟ خب من باید تمومش کنم چون نصفش بمونه، تون میگم. خب اینو خوب دقت بفهمید عزیزان، تازه کلی از زکامو تعریف نکردم. ببین اگه آماده باشی نمیتونی کاری کنی دیگه. یه موقع هست شما آماده از همین بالا میپری پایین، همین بالا میپری پایین، اما یه موقع هست بی هوا تاریکه داری میری 10 سانتی زیر پات خالی میشه، چی میشی؟ پات میشکنه، مچ پات در میره، چی شد؟ آماده نبودی. آماده باشی دشمن صدی هم قوی باشه میتونی بیستی، خودتو آماده میکنی. در مورد تو دعوا میگی نامردی کرد، چی زد؟ ناغافلی زد. نفس دعوا میگن، میگن ناغافلی زد. اگه من میدونستم گارد خودم میگرفتم. ما با اخوی کوچیکمون بچه بودیم، بابامون کشتی میگرفت، مرد بزرگ ما یه پرتو میکرد اونطرف. بعد یکی از روش ما این بود، به این دعاشو میگفتیم برو 4 دست و پشت سرش پشت سر میره پشت سر بابامون، وا میسه اصلا نمیدونست اینجاست، غافل بودم وجودش. بعد من یه جغل بچه خب تا کمر بابامون بودی هولش میدادیم پدرمون وقتی میخواست کشتی، میگفتم اون که نیست بیا با من کشتی بگیم، خب بیا جلو هولش میدادیم پشت پاش گیر میکرد به این دعاشو، ما کله پامون میافتاد زمین. خب آخه غافل دو تا جغل بچه میزنه اینجوری میشه. امام کاظم علیه السلام فرمودند در پاسخ به این سوال که جهاد با کدام دشمن واجب تر است، فرمودند آن که از همه به تو نزدیکتر و دشمنیش با تو بیشتر است و کسی که دشمنان تو را بر ضد تو تحریک میکند. میگه اینا خطرناکترن، یعنی به تو نزدیکتره پس احتمال ضربه زدن بیشتره، دو دشمنیش با تو بیشتره و داره بقیه رو تحریک میکنه. بعد حضرت میگه چی میفرماد؟ میگه مصداق کامل این شیطانه، یه او فاو شیطان. تو حرف العقول صفحه 399 قبلی هم یادم رفت سندشو بگیم. مورد بعدی دقتمون درباره دشمن مخفی و بی سر صدا خیلی بیشتر باشه. امیر مؤمنان کن للعدو المکاتم اشد حذرا من کل العدو المبارز، نهج البلاغه نامه شماره 62. میگه کسی که مخفیه یوی به ضربه میزنه. ما بیشترین ضربه رو تو انقلاب خودمون نفوذی خوردیم، فهمیدین رو هوای نفوذی بنی صد نفوذی. امیرالمومنین فرمودن بپرهیزید از دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ میکند و آهسته در گوش ها میدمد. باز امیرالمومنین فرمودن بزرگترین دشمنان کسانی هستند که حیله های خصمانه خود را مخفی تر میکنند. باز دوباره ما همینطور داریم روایت که من دیگه ادامه نمیدم، فقط همین فراموش نکن دشمن وقتی از درون تو حرف بزنه تو نمیتونی تشخیص بدی دشمن. برای چی شیطون نمیتونی جلوشو بگیری؟ چون تحلیلی که داری میکنی تحلیل کیه؟ شیطونه. فکر میکنی تحلیل چیه؟ خودته. میگی دعوا شد یک جوابی به طرف دادم، اینو من کجا اومد سر زبونم؟ رفیقت داده عزیزم شیطون، کجا اینو گفتم؟ ابلیس گفته. چون از سمت خودته تو هم عادت داری خودزنی بکنی یا نکنی؟ نکنی، پس باش مبارزه نمی. اصلا شیطون استراتژی اصلیش چیه؟ نفوذه و کتوم بودنه، مخفی بودنه، عدو مکاتمه، این قایم شده است. خب امام صادق میفرماد ابلیس در این سرای پرفریب دامهای خود را پهن کرده و هدف او خیلی عجیبه، کسی جز شیعیان ما نیست و محبان ما نیست. میگه هدف اصلی ابلیس شما هایید. آقا اینجوری برای تعریف کرده، چرا فکر میکنیم شیطون فقط سراغ اون آدمای بی خوده؟ چرا سراغ ما نمیاد؟ هر لحظه باید ببینیش. میگه لعقودن نه لاسرات سر را نشستم. قدیما میخواستن زهر بدن به یک کسی، تو چی میریختن میدادن؟ تو شربت، تو شربت عسل عمدتن. برای چی؟ قایم بشه، دشمن قایم میشه زیر مزه. روایت در این مورد زیاد داریم، باز من میگذرم. مورد بعدی مبادا تو دشمن شناسی خوی اونها رو تون اثر بذاره. یه خورده شبیه همون چیه؟ غرب زدگی. غرب زدگی برای مردم بود، برای خودت داری میری دشمن شناسی بکنی رو خودت تو اثر نذاره. امیر مؤمنان فرمودن خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد به قوم خود بگو در شکل لباس خوردن طعام مانند دشمنان ما نباشند، دشمنان من نباشند، مثل آنان نخورند و نپوشند و به شکل دشمنان من نشوند، که در آن صورت آنان نیز دشمن من بوده چنانچه آنها دشمن من هستند. آقا حواسمون هست پوشش اون که شبیه سینوسا نیست که، غذا خوردنمون هم که نیستش ها، رفتارمون سبک زندگی لایف استایلمون هم که نیست ها ان شاء الله. قد جهل من استنصح اعداءه، نادانی کرد آن که از دشمنانش راه صلاح را بازجست. مورد 11 هم. در مسیر دشمن شناسی به اطلاعات او اعتماد نکنیم. دشمن زیر نظر داره اطلاعات غلط میده، دائم اطلاعات غلط میده، اشتباه میکنی. طرف میگه نه اینا گفتن، آمریکایی‌ها گفتن ما خود مثلا صادرات نفتمون اینقده. خب معلومه اون حقیقت رو تو نمیگه، خیلی آشکاره، خیلی واضحه، بچه اینو میفهمم و بعضی از بزرگان نمیفهمن. قرآن‌الحکم حدیث 66-63، دشمن انسان زیر نظر داره. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، میگه شیطان و قبیلش داره دستش از یه جایی که شما اونا رو نمیدونه میبیننتون. طائف و من شیطان که دائم داره طواف میکنه، یه سو مخصوم پیدا کنه بیاد رو مخت. خیلی مهمه وقتی اطلاع داریم میدیم به دشمن مراقب باشیم دشمن آتو نگیره. میای یه سخنرانی میکنیم یه چیزی میگیم اون میشه آتو علی کشور خودمون. دشمن میگه آ ببین خودتون لو دادید، خودتون همین چیزش از اینا بوده یا نبوده تا دلتون بخواد. در دشمن شناسی مراقب باشیم دشمن با ده ها داده مکرر و غلط ما رو به غلط نندازه. یه وقتی بفهمه شما داری به یه سری میری خودش شروع میکنه اطلاع دادن لو میده. در مورد فراماسونی چیکار کرد؟ شروع کرد اصلا یهویی از سال 84 شروع کرد، دنیا 84 فارسی شمسی شروع کرد اطلاع دادن. برای چی؟ برای اینکه فهمید دیگه داره لو میره. خب با اطلاعات غلط اصلا هیچ کی نمیره. گفتید 90% کتابای در زمینه فراماسونی نوشته شد، بیش از 90 حتی 95% خود ماسونا نوشتن. اطلاعات غلط در مورد خودشون دادن. دشمن از سمتی ورود میکنه که شما دوست دارید و خوشتون میاد. اعمال دست راستی. سید جیکاکو میشناسید؟ سید جیکاک سیدی بوده ها؟ نه سید نمایی بوده. جیکاک نماینده انگلستان در استان چهارمحال بختیاری. این اومد خوش سید معرفی کرد. انگلیس بریتانیا بهش عمامه نسوز داد. یه اسا هم داشت. توش خازن گذاشته بود. اون موقع برق کجا بود اونجا؟ زمان رضا خان. میرفت با اساش میزد به ملت برق میگرفت. میگفت جدم گرفته. آقا کار به جایی رسیده بود مردم شده بودن مریدشون. بعد کشید کارش این تو صنعت ملیشن صنعت نفت. یه شعری این مردم اون روستایی اون اشایر اونجا میخوندن، کسی که مهر علی داره صنعت ملی شدن صنعت نفت میخواد چیکار. این شعر انداخ شعار اینا کرد. به زبان بختی رو من حضور ذهن ندارم. از جایی ورود میکنه که تو خوشت میاد. الان میگه آقا قمه بزن برای حسین ابن علی است، آی کار امام حسین آوردن پایین، اینا دارن فلان میکنن. احمق مینویسی شیعه. الان تو اینترنت اول یه بچه کوچیکی میاد با خنجر قمه زن تو کلش، بعد انتظار دارن غربی چی فکر کنه در مورد اینا. میگه چیز مرا همه مراجع گفتن هرچی مراجع وهن شیعه بشه باید بذاری کنار. بله برای امام حسین هیچی ما نمیتونیم نفی کنیم، انقدر حوزه دربار ابا عبدالله هر کسی میتونه ورود پیدا کنه، اما اینجا موجب وهن تشیع. چون موجب وهن اسلام میشود مراجع فهمیدن برید نگاه کنید ببین عراق کربلا چه خبر میشه صبح عاشورا. نبودی نمیدونی چه خبره، باورتون نمیشه. زمین بو خون میگیره، همه دوربینام دارن فیلم میگیرن. برید اینترنت سرچ کنید از جایی که تو دوست داری ورود پیدا میکنه. از مهر علی ورود پیدا کرد، به اسم امام زمان فرقه میسازن. مراقب باشید. یه چیزی آیه داره قرآن خیلی قشنگ میگه قال رب بما اغویتنی لأزین لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. گفت از اونجا من اغوا میکنم قبلش شکار میکنم. لأزین یعنی چی؟ تزیین میکنم. تزیین چیزی خوشت میاد، یعنی امکان نداره به اغوا برسن قبل تزیین. استراتژی جنگ نرم غرب چی؟ جوزف نای میگه چی؟ اغوا. میگه الان ما دیگه نمیخوایم نفوذ و اینجور چیزا بزنیم کنار، خود اینا میشن مشتری ما با ماهواره های ما. اول تزیین باید بکنیم چی؟ زندگی غربی رو. وقتی تزیین کردیم خودش اغوا میشه. عین آیه سوره هجای 39 داره اجرا میشه. همین الان مردم گیجن. تو دشمن شناسی نباید اجازه بدیم فرمول ذهنی مردم ما رو دشمن ساختارشو بشناسه. اون موقع شروع میکنه داده دادن. فرمولم حالیش نیست، جبره. دو بهش بدی 4 میده بیرون، سه بهش بدی 5 میده بیرون. چون فرمول چیه؟ ثابته. او میدونه ایرانی از فلان مطلب خوشش میاد، از فیلمای کره ای خوشش میاد، فارسیبانو با کره ای شروع میکنه. نباید بذاری ساختار ذهن. وقتی ساختار یه موقعی هم از فرمول طراحی میکنه، این وحشتناک‌ترین حالتش چه شده؟ فرمولی طراحی میکنه که با داده های تو عدد غلط میده بیرون. یعنی اصلا یه خوش کار نداره. یعنی هر چی میخوای نصیحتش کنی از توش چی در میاد؟ بگید فوش بده. بابا اومده میگه هر چی این بچه رو باش حرف میزنم از من بیشتر فاصله میگیره. فرمول ذهنیشو دشمن چیده. خودت چیدی، بد عمل کردی. اینه. هر چی نصیحت میکنی ها حرف خوب بهش میدی. آقا y مساوی منفی x، مثبت میدی چی میده بیرون؟ فرموله رو عوض کنی. خب از اینا ما زیاد داریم. مثلا اسرائیل زمان جنگ میگفتش که ما به ایران سلاح دادیم، ایران با ما در ارتباطه. خودش نجس بود، میخواد همه رو چیکار بکنه؟ انقدر امام گفت اینا انقدر خودشون نجسن ما رو به خودشون مرتبط میکنن که مردم اینطوری فکر کنن. خب من دیگه تقریبا تمام شد، یه دو مورد مونده، اینا رو سریع بگم. با عجلم دارم میگم، اینا رو باید به اسپیدو بیارید پایین. مراقب باشید دشمن تحلیل خودشونو براتون غالب نکنه و اندازه ها رو به هم بریزه. روش کار دشمن اندازه رو به هم ریخته. بزرگترین دشمن کی شد؟ ابلیس. ابلیس برای مؤمن مسلمان از طریق وسواس میاد بیرون. وسواس چیکار میکنه؟ کسی که اندازه ها رو به هم ریخته، نه سه بار باید بریزم، نه چهار بار باید. آقا اسلامش گفته یه بار. اندازه هاتو میریزه بیرون. آدمی که وسواس داره عبد ابلیسه. تمام شده. من دیگه روایتاشو نمیخونم، وقت نیست. برای وسواس اگه عمری باقی مون تو این مراسم مذهبی هیئت ها بود سخنرانی میکنم. مورد بعدی تو شناسایی دشمن الزامی نداره او متوجه دشمنی ما بشه. امام حسن عسکری، ناتوانترین دشمنان کسی است که دشمنش را آشکار کرده. کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به اون نفهمانی که او را دشمن خود گرفته ای. اهل بیت گفتن، میگه دشمن شدی با یکی رو نکن، خب میفهمید اول گارد میگیره، بذار گاردش باز باشه. شرح نهج البلاغه ابن ابلحدید جلد 2 صفحه 283، من اظهر ادابته قل کیده، کسی که اظهار بکنه ادابتشو کیدش کم میشه، نمیتونه دیگه نقشه بکشه. مورد بعدی، در مسیر دشمن شناسی باید صبور بود و به اطلاعات ابتدای اعتماد نکرد. من حلم عن ادوه ظفر به کنز الفوائد، هر کس حلم به خرج داد، صبر به خرج داد، اون موقع میتونه. ماجرای خدمت شما عرض کنم، اینا ماجرای تو صدر اسلام در حال من میگذرم دیگه. 14، در صورت امکان و مناسب بودن شرایط و امکان ارتباط با او اطلاعاتتو محک بزنی. این خیلی قشنگه، میگه اگه میتونی ارتباط داشته باشی اطلاعاتتو در رسنگای محک بزن، چون که نفهمه. اینو کی گفته؟ امیرالمومنین. میگه از روی آزمایش با دشمنت مشورت کن تا اندازه دشمنیش رو بدونی. میگه میخوام برم فلان چیزو بخرم، نظرت چیه؟ چقدر جالبه این تو دشمن شناسی، چقدر عمیق. اصلا ماجرا تدافعی نیست، بلکه چیه؟ حمله ای، برنامه داره این واسه دشمن، نه که او بیاد بلا سرت بیاره. در مسیر دشمن شناسی خودشون نشون میده، خوششون میاد. در مسیر دشمن شناسی به او حسن ظن نداشته باش. گوش کنید، امیرالمومنین نهج البلاغه نامه 53، وقت نداریم. در مسیر دشمن شناسی به او حسن ظن نداشته باش، همیشه نیمه خالی لیوانو ببین. امیرالمومنین میفرماد از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا به وسیله صلح نزدیک می شود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند. پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوشگمان مباش. آقا بیا با هم آشتی دیگه، او یه نقشه‌ای داره. 16، در دشمن شناسی از عرصه های جدید غافل نشیم. اینترنت اومده، بشناس دشمن از اینترنت چطور می‌خواد استفاده کنه. الان آقا می دونید دیگه بیشتر مخاطبان دنیا از قبلا رو رادیو رفت و تلویزیون، الان تلویزیون رفت رو اینترنت، ما تازه دم تلویزیون رو درست می‌کنیم، شبکه میره. خب عقبی. طرف اینترنت رو درست کنی. این اشتباهه. از دشمن عقبی. مورد 18، در پایان حملات دشمن که تهدید است بتوانیم فرصت بسازیم. یعنی اگرم حمله کرد میتونیم تهدید رو به چی تبدیل کنیم؟ به فرصت. ببین ابا عبدالله دشمنش حمله کرده، با شهید شدنش فرصت ساخته. یا للعجب بر این ایدئولوژی. مراقب باشیم تو دشمن شناسی پازل دشمن رو تکمیل نکنیم. یه کاری بکنیم قشنگ به نفع اون باشه. زعم اونم که نما حتما خیلی کار قشنگی داشتیم انجام میدادیم، ما داشتیم درست پیش میرفتیم، اونا اشتباه کردن. یه حدیث آخر بخونم عرضم تمام. عدو به این نام نامیده شد، به این سبب نامیده شد عدو، چون به تو تعدی میکند. امیرالمومنین. پس هر کس در بیان عیبهای تو با تو درویی کند، عدوی توست که در تو تعدی کرده. یعنی ما بیایم عیبهای خودمون رو برطرف کنیم، بپذیریم آقا ما کشورمون، مؤسسمون، شخصمون، این ادارمون این ایراداتو داریم. اگر این ایرادات برطرف نشه راه یه باگ، یه راه نفوذ برای دشمنه. سرتون درد بودم عذرخواهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. تعجيل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.
رادیو بصیرت، اسلام مبین.ir بصیرت.